امروز راجبه دست دوم هم راجبه آثارتون بیشتر با این شروع میکنیم تا بعد ادامهش سرحسای دیگه هم برسیم.
دستمال این زیر هستش اینجا. برق میزنه. من با اینکه شستم ببینید چیزایی مال دیشبی از این پوت موت رو ماکته که هایی که میزنم بودا خوشگل میکنن قرمز میزنن. خوب جا؟ خوبه؟
من یه فهرست دارم از خود سایتتون.
بله.
یا که نوشتیم که 9 تا آلبوم داریم که بنی آدم و جواهر خوشبختی فردوس جاوی، سمفونی سرداران، سمفونی اربن، خسوف، طلوع، خورشید.
نه آلبوم نشدن خیلی هاشون. نه. لیست آثار هستن اونها. بله بله. بعد تو قسمت تو سایت خودم یه قسمت پابلیکیشن هستش.
بله.
یه صوتی و به اصطلاح یه سری این داستان. حالا اجازه بدید ما همینجوری میریم جلو دیگه.
بله دیگه.
باش. بفهمت. هر جا اگر بود دیگه خود شما بفهمید دیگه. باش. همیتون هم یک کمی زمینه بیام و راحت بیام.
آره.
چون این نکته مهمه. چون تو کار مهم بوده این داستان.
اصلا اولین کاراتون چی بود؟ با کدی چی شروع کردی؟ اصلا تاریخچه‌شو بگیم.
بله.
که من اولین کارم چی بود؟ بعد چه اتفاقات بود؟ اصلا مسیر در واقع دورای کاریتون رو از ابتدا تا آخر بگیم.
بله. بسیار.
حالا اگه وقت چیز هم از قلم افتاد من اینجا فرش دارم میگم.
بله. خب حاضرین؟ بریم میتونیم صحبت کنیم؟ بله. خب راجب کارهام من اگه بخوام صحبت کنم یک پروسه تغییر و تحولاتی رو در این زندگی من وجود داشته که خب به طور حتم روی کارم تأثیر مستقیم داشته. خب طبیعی است زمانی که من دانشجو بودم اونجا ما یک کنسرت های دانشجویی داشتیم، یک کنسرت های به اصطلاح خیلی بزرگ و اساسی انجام میدادن که واقعا جزء تعلیم و تربیت اون دوره بود که اون احساس حرفه و ارتباط اجتماعی و به اصطلاح رسالت هنری یعنی ارتباط با مخاطب و اینها رو از همون پایه ها کار بکنه. من یادم در اونجا خوب قطعات چند تا قطعه کار کردم. یکی از قطعاتی که کار کردم ناکترن فلوت و پیانو بودش که خیلی حالا در اون زمان ها که آدم واقعا هم خودش خیلی راه و روشش و راه خودش رو هنوز هم پیدا نکرده درست، اما اون خودش خیلی تاثیرگذار بود. تاثیرش در این حد بود که در حدی 2 سال بعدی که ما مشکلاتی داشتیم اونجا باعث شد که به من بورسیه بدن به خاطر همون کارها که احساس کردن که خب بالاخره یک آهنگسازی است که میتونه صاحب سبک بشه. به هر حال اون درود من یکی از خوشحالیام حقیقتا در زندگی اینه که در یک دوره در غرب زندگی کردم که این دوره غرب مصادف شد با یک حالا به نوعی ساختار شکنی هایی که از هر نظر فلسفی فکری اتفاق افتاد و حالا هم از اون طرف در بخش اروپای شرقی این اتفاق داشت می افتاد هم همزمان شده بود در غرب اروپای غربی که در یک چیزی شاید اینا همه مشترک بودن و اونم شکستن چارچوب های قدیمی تر رو نگاه کردن به جلو که از تو دل این شاید خیلی چیزها در اومد، مثلا حرکت های موسیقی آوانگارد در اومد، مثلا حرکت های موسیقی اکسپریمنتال در اومد و غیره و اوجش بود، اوج اون بود، یک شرط خیلی خاصی بود که در حد بعضی مواقع تعصبی میدیدید قضیه رو، یعنی احساس میکردید که اگر شما بیاید یک ملودی خیلی تونالی نوشته بشید اصلا برخورد میشه با شما، یه همچین حالتی بود. در حالی که من کار خودم رو انجام میدادم و بر حال من هم به عنوان تجربه کار در اون جبهه که بود و این واقعا عشق و علاقه برای شکستن و پیدا کردن اصوات جدید و جلو رفتن و ساختارهای جدید، خب یک گروه 10-12 نفری از ما آهنگسازان با هم جمع شدیم و یک کنسرت هایی رو دائما می دادیم، کارهای خودمون رو انجام می دادیم، خودمون هم همه نوازنده های خوبی بودیم و کارهای همه اجرا می کردیم. خیلی در حتی یکی دو مقطع هم در پرسل روم لندن اجرا داشتیم که یکی از دوستان من که توی این گروه ما بود، این به شدت عاشق جان کیج بود در اون زمان و جان کیج هم در اوج به اصطلاح اوج معروفیت خودش بود و انواع و اقسام سخنرانی ها برایشون میذاشتن همه جا، در دارمشتاد بود، در این ور بود، در اون ور بود، حتی پرسل روم هم ایشون سخنرانی داشت که همزمان شد با یک دوتا از کنسرت های ما که این دوست ما دعوتشون کرد، ایشون اومدن نشستن و صحبت میکردیم با هم و بعد، و خیلی خوب جالب بود. بعدها ما متوجه شدیم که واقعا حرکت هایی مثل موسیقی اکسپریمنتال یا حتی هنرهای تجسمی افرادی مثل به طور خاص جکسون پالاک و غیر و غیره که ابستری کار میکردن، اینا کار خودشون انجام میدادن، اما پشت سر قضیه چه حمایت هایی بود از طرف به اصطلاح مجامعی مثل CIA و غیر و غیره که این اصلا مستندش توی بی بی سی، من خودم نصف شب یادم در انگلیس حدود مثلا 20 سال بعدش با عنوان فاش کردن اسرار اینا در اومد که اینها نگاهشون هم این بود که خب به خاطر بحث فروپاشی بلوک شرق بود دیگه، در جنگ سرد بود و اینها روی اینها خیلی حمایت های وسیعی انجام میدادن و اینها هم کار خودشون میکردن البته، ولی خب اینگونه هم پروبال داده شد به این داستان ها. و به دنبال اون خب کارهای مختلفی من کردم، حالا چون همیشه بحث اهمیت موسیقی به عنوان یک ابزار برام خیلی اهمیت داشت و بعد من چون خیلی علاقه داشتم در ایتالیا فرصتی پیدا کردم، محل زندگیم جوری بود که جنگلی جلوی ما بود و غیره و ریشه صوت بر من خیلی اهمیت داشت، بنابراین من دائما توی این جنگل ها شبانه روز میرفتم ضبط میکردم، اینها رو میگرفتم، صداها رو باشون میبردم تو لابراتوار صوتی کار میکردم، هارمونیک ها این سورس های انرژی صوتی که در میاد و غیر و غیره که ما رو کشون به بحث پروژه های توی فیزیک صوت و غیر و غیره. بعد هم که به هر حال ما تز دکترا تو همین مقطع داریم و یک دستگاه ساختم که میتوانست پتانسیل اون ظرفیت اجسام رو از نظر صوتی نشون بده و خیلی چیز مهمی بود که رفت در موزه دانشگاه قرار گرفت. خب خیلی کارهایی میکردم که در اون مقطع زمان که حالا میشه گفت این کارها آوانگاردتر بودن و غیره، اما به یه نکته رسیدم در اونجا که احساس کردم که کافی نیستین، یعنی صوت برای صوت و اینها به هر حال به بنبست‌های تو ذهنم خوردم، احساس کردم که این نمیتونه موسیقی خاص خوبی باشه از خیلی نظرها، زمانی که خیلی فرقی نمیکنه مثلا شما این لا بمول شما مثلا سی بمول باشه چه فرقی میکنه، می شما دو باشه حالا اشتباهی آدم زده باشه میدید در فرقی نمیکنه. خود این نکات بر من احساس کردم که بیشتر از این باید باشه، بنابراین مسیرم عوض شد، یعنی از اونجا بود که این فلسفه هنر در ذهن من کاملا تغییر کرد. حالا وقتی آدم بعد فکر میکنه میبینه مثلا پشتوانه هایی داشته و غیر و غیره، اما اینا یک تجربیات خیلی خوبه، بسیار مثبتی برای من بودن، اما اینی که بعد از اون ور احساس کردم از نظر فکری ذهنم تغییر کرد، یعنی احساس کردم و تا به امروز معتقدم که بالاخره موسیقی یک ابزاره، یک ابزار بسیار قوی، بسیار تاثیرگذار و بسیار متناسب در همه مباحث، در این که بتواند از این راه انسان رو تحولی بهش بده و بتونه غنی کنه انسان رو، بتونه چیزی باشه، ابزاری باشه که این ابزار باعث بشه آدم به حقایقی عمیق‌تر و بزرگتر از دنیای فیزیک روزمره دست پیدا بکنه. این خود ابزار بودن این برای من خیلی اهمیت داشت. بنابراین از اون به بعد بود که مثلا میشه سالهای 1986 حدودن به بعد که یه مقدار اصلا مسیر من دیگه مشخص در تو این خط بود و تا به امروز هم همین بوده. در کارهایی که من آهنگسازی میکنم، شاید واقعا خوشبخت ترین لحظاتی که برای من زندگیم هست زمانی که من آهنگسازی میکنم، که واقعا رها میشم، یعنی در اون کاری که به طور خاص دارم انجام میدم اون تمام زندگی منو میگیره و حتی مود و رفتار و حالتهای هم نسبت به اون کاری که دارم میدم انجام میده و از زمان و مکان کمی دور میشم. شاید یه مقدار هم در مقابل این حجم کاری که من انجام دادم و غیره، شاید آنچنان خیلی از کارهای من هستن اجرا نشدن، خیلی از کارها هستن سیدی نشدن و شاید خیلی انگیزه بالایی هم خیلی درش نبود، البته به خاطر اینکه سالها من تجربیات بسیار زیادی داشتم، با ارکسترا کار کردم، آهنگسازای مقیم بودم در ایتالیا، در ارکسترای فیلارمونیک مدیر هنری بودم، رهبری میکردم، گروه کوری خودم داشتم، خیلی کارها کردم. اینه که یه مقدار آدم احساس میکنه که به قول معروف اون فان قضیه هم داشته، اما بیشتر از اون شاید برام خلق کار اصل قضیه است، یعنی واقعا اون لذتی که من از اون کار میبرم و بتونم اون قضیه رو در نگاه خودم موفق انجام بدم به نسبتی لذت بخشتر از اجرای کار هستش. حتی به طور کلی میتونم بگم که هر کار بر من یه پروژه خاصه. درسته که آدم بالاخره تکنیک های شخصی پیدا کرده، امضای شخصی تو مسائل پیدا کرده و در هر کاری شما متوجه میشن، دوستان یا مخاطبین ما متوجه میشن این کار مال این فرد هستش، نه. اما به نظر من، برای من همیشه این بوده، هیچ کاری برای من لذت نداشته مگر اینکه چالش های جدیدی برام توش داشته باشه. هر کدومشون بنابراین یه پروژه خاص بر خودشون بودن و هر کدوم یه چالش خاصی رو به من میدادن. حالا به طور کلی اون چیزی که میتونم مثال هایی بزنم، مثلا از چهار قطعه روی اشعار میروسلاف خلوب بود که خب ایشون یک بیولوگ و دانشمند بسیار سرشناس چک بود و در این حال هم شاعر بود، شاعر بسیار خوب بود که اشعار بسیار خاصی داشت که در چند بیت یک عظمت و یک مسائلی رو واقعا به زیبایی مطرح کرد. من عاشق این کارها بودم و این کار رو انجام دادم، برای خانومم نوشتم، اجرای خیلی خوبی هم داشتش و حتی من این رو برای خودشون فرستادم و اصلاً ازش اجازه گرفته بودم به زبان انگلیسی ترجمه که زیر نظر خودشون بود از مثلا نشر بلادکس اجازهش رو گرفتم و اشتام گفتم با کمال میل و براشون فرستادم. خیلی خوشحال شده بود از این نظر که به من میگفت، من کوچیکه بودم، البته سن ایشون خیلی بیشتر از ما بود، کوچیکه بودیم، ما در دبستانمون راجبه امپراتوری هخامنشی و پارسیان اینها خوندیم تو دبستانمون، ولی فکر نمیم یک روز یک آهنگساز ایرانی بیاد روی کار من کار بکنه. خیلی براش جالب بود و ما رو دعوت کرد اونجا، خیلی محبت داشتن. این در انگلیس، در خود انگلیس در سالن سوینبورن هال اجرا شد، بارها اجرا شد، چون بعد از اون در ایتالیا اجرا شد، تو هلند اجرا شد و کلن رپرتوار کاری خانومم بود تو کارهایی که انجام میداد، خیلی دوست داشتن این کارو. خب از اون بگیرید بیا آدم به جلوتر، آدم میبینه هر کدوم کارها واقعا یک بحثی داشت. مثلا یک کاری من حدود چند سال پیش نوشتم و نگاه هم به در کبیر برای پیانو. خب این تصویر برام مهم بود و واقعا این رو احساس میکردم و دوست داشتم تو موسیقی بیارم که شما میدیدید یک افقی رو دارید، یک افق در کبیر تا ابد رو اونجا میبینید و خالی منتها پر از حرف. واقعا در این حال نسیم ظریفی دارید و خار و خاشاک هایی که میبینید در این نسیم تکون میخورن و گلای بسیار ریزی که من میدیدم، مثلا این گلهای زرد کوچیکی هستن که اینا توی نسیم رقصان بودن و شما احساس میکردید که اینها در یک رقص سمایی همه دارن این کار میکنن، از اون خارها، از اون نیزار، از این اون یک سمای کلی دارن انجام میدن، در حالی که شاید انسانی که تنها غافل از این مقطع زمانی در این صورت. در ایران خب مسئله فرق میکرد یک جورهایی، برای اینکه شما احساس میکردید که اینجا هر کاری انجام بدید با کار کردن، که تا به امروز هم من هنوز در خارج از ایران کار میکنم، مشغول هستم، میبینید یه فرق اساسی و عمده اینجا دارید. اونجا کار میکنید خیلی هم خوبه و قدردانی هم میشه، خیلی هم عالیست، رو صحبت هم میشه، اما اگرم نکردید نکردید. ولی در ایران احساس میکنید که این کار انجام دادن خیلی مهمه و تأثیر اجتماعی که میتونه بذاره، تأثیر فکری رو افراد که میتونه بذاره خیلی خیلی زیاده و خیلی این تأثیر این خیلی احساس خوبی به شما میده که واقعا با یک بحث اجتماعی قضیه شما واقعا تنگاتنگ درگیر هستید و دارید حرکت اینجا انجام میدید. من یادم اولین باری که از بنیاد حفظ و آثار دفاع مقدس اومدن که راجع به مسائل بحث جنگ بود با من صحبت کردن، خب خیلی دوست داشتن که ما یک سرودی بنویسیم، در حالی که خب من سرود نمی نویسم و به هر حال تونستیم صحبت کنیم که کاری که به اصطلاح ماندگارتر انجام بده. بنابراین در اون مقطع سال 1374 بالاخره سمفونی سرداران شد که خب 15 شب اجرا داشت، اجرای صحنه‌ای داشت و غیر و غیره. بعد احساس کردید که خب این تحولی رو ایجاد کرد، عکس العمل های بعد رو که دیدید و خود از طرفی هم خب ما میدونیم که بالاخره مدیران ما در بحث فرهنگی و غیره واقعا خیلی کارشناس قضیه نیستن، آشنا نیستن با مسائل، بنابراین حداقل در اون زمان احساس میکردید کنجکاوی بود که دوست داشتن ببینن چیست به بشناسن، که به تدریج این هم از بین رفت، کنجکاوی به نظر میاد. به هر حال این کار اتفاق افتاد و میدونم که بعد از اون دیگه که اصلا کسی سراغ سرود نرفت و اصلا سلیقه ها عوض شد، نگاه های مقدار در اون مقطع عوض شد و غیره به جلو.
این سرداران ضبط هم شد؟
بله بله.
ویدئویی ضبط شد؟
ویدئویی هم شده، من ندارم. بله.
ولی صداشو داری؟
صداش دارم. بله. چون بعد از اون تو استودیو ما ضبط کردیم و داریم.
اون روی مجموعه که ساختیم روی اشعار میروسلاف اولو، اون اجرا شده؟
اجرا شده. بله.
کجا اجرا شده؟
میگم خیلی جاها، خیلی جاها صوتش رو دارم. بله. به همین گونه که در سال 68 که من ایران اومدم، یادم هستش که چون آشنا نبودم با هیچی و ایرانم موسیقی کار نکرده بودم، خب خیلی برام جالب بود واقعا ببینیم از کجا باید شروع کرد، چه باید کرد و غیره. و اون مقطعی که به تالار رفتم و ارکستر سمفونی دیدم، دقیقاً یادمش شمردم 18 نفر آدم بیشتر نبود تو ارکستر و خب چهره های بسیار پژمرده عبوس و خیلی فضای بدی بود که یک کنسرت در حد 4 تا 5 تا سرود انقلابی، سرودها اجرا می شد و ساعت 5:30 عصر مثلا به فاصله 45 دقیقه بعد همه رو بیرون میکردم، که خیلی فضای عجیبی بود برای مایی که بالاخره از خارج اون همه با ارکسترا و غیره کار کرده بودیم. به هر حال اونجا بود که من یادمه که به کمک دوستان فکر کردیم که اصلا چاره چیش، چی کار میشه کرد اینجا و از کجا باید شروع کرد حرکت. خیلی بحث واقعا سطح پایینه و اصلا هیچ اینجا. و این بودش که اون مقطع زمان یه مقدار با یک از دوستان ما دکتر ریاهی بود که با هم خیلی صحبت کردیم، مرحوم فریدون ناصری بود که رهبر ارکستر موقع بود، صحبت کردیم و من این نچرسم بهترین کار اینه که ما از دوزهای کوچولو شروع بکنیم به سمت سوی بریم. بنابراین از اونجایی که خب من رو موسیقی ملل که واقعا انواع اقسام آرشیو خیلی بزرگم همیشه داشتم، از انواع اقسام موسیقی های فولکلور دنیا داشتم، اومدم روی قطعات محلی خودمون ایرانی اینا رو گرفتن و روی اینها به اندازه قطعات نقد بسیار بزرگ و سنگین که حجمش و حزمش سخت باشه و 3 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه یک سری کارهایی رو من انجام دادم، هم در حد آنسام که به اصطلاح 6 نفره 5 نفره برای تلویزیون اون موقع که تا به امروز هم همین گونه است که بالاخره یه درخت یه چیزی میذارن و موسیقی پخش میشن و ساز نشون داده نمیشه، در این شرایط بود و برای ارکستر سمفونیک. از طریق این انجام این کارها احساس شد که مسئولینی که می اومدن می دیدن، شما احساس می‌کردید یه آموزشی هم باید توی قضایا باشه، این دوستانم با خودتون باید ببرید بالا، حالا هر سطحی هستن. احساس شد که بعد اینا احساس کردن که نه، مثل اینکه این کارها قشنگ‌تر از سرودها هستن و میشه انجام داد، که یادم یه مقدار بودجه بیشتری تخصیص دادن و یادم اولین کسانی که آقای ناصری تونستن بیارن جلو یک فلوت دوم بودش، بعد یک فاگوت دیگه بود، دو تا ویولون بیشتر بود، به تدریج این شروع کرد فرم گرفتن، اومدن جلو تا سال 74 که اون کار سمفونیک انجام شد، خیلی موفق و تأثیر گذار بود و به تدریج اومدیم جلو. در سال
کار سمفونیک
منظور خسوفه؟ نه خیلی قبل خسوفه، ما سرداران هستم.
سرداران
بعد و سرداران هم خب یه بحث اجتماعی ما اینجا داشتم، خب خیلی از دوستان به ما همیشه میگفتن خب افرادی که میان این کارا رو میبینن برای این بحث جنگ و غیره، خب اینا اصلا خب خیلی آشنا نیستن با مسائل، در حد سرود باید کار کرد و من قبول نمیکردم، به خاطر اینکه میگم خب شما چیزی به کسی ندادید توقع داشته باشید، یه چیزی بدید بگید آقا مشکل داریم. و این بودش که یه مقداری زبان صحبت رو در کار سمفونی که در خود سمفونی سرداران، نه از مفهوم و کارش ولی در زبان گویشش، یه کمی ظریفتر و نزدیکتر گرفتم و احساس کردم که خب این کار اتفاق افتاد. خیلی اون موقع بعد با اتفاقایی که بعدش افتاد، عکس العمل های که بعد داشتیم و به هر حال خیلی موفق بود، احساس کردم که هر کسی دیگری بعد از من در این مجموعه کار بکنه، هر کاری بخواد بکنه دیگه راحته، دیگه خیلی این بحث رو نداره، این بحث اجتماعی و اون به اصطلاح مخاطب خاص رو. چون بحث 2 سالانه بود، دوباره بعد از اون سراغ خود من اومدند و که اون موقع من سمفونی اروند رو نوشتم به یاد و خاطره سرباز گمنام و خب جانم بله بله، اینم در چارچوب همون بحث بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاعی مقدس بود که من به عنوان یک کار سمبولیک سرباز گمنام، مرد زن، پیر مرد پیر زن، بچه بزرگ، هر کسی بالاخره تو این مجموعه یک جنگ و دفاعی که در این کشور اتفاق بوده بالاخره یک کاری کرده ناشناس، که من یادم اون موقع به ما میگفتن که کلی بحث ها و جر و بحث ها شده بود بین ارگان های مختلف که چرا این اسمش سرباز گمنامه، باید شهید گمنام باشه. گفتم فرقی نداره، از نظر ما سرباز گمنام یک سمبولی است، خب به دخل آدم در خارج دیده همه جا شما این سمبول رو دارید، سرباز گمنام عمومیه برای همه است دیگه، واقعا همه، زن، مرد، بچه، هر کس. برحال اون کار هم اجرا شد و ضبط شد غیره. سال 76 بود که من نشستم یه فکری کردم و به نظرم رسید که ما باید یه فکری داشته باشیم این وسط. احساس کنم که خب جامعه ما یک جامعه مذهبی است، جامعه است که به اصطلاح مذهب در خون ما هست، حالا ولی اینکه کسی هم معتقد نباشه، اما بالاخره در یک شرایطی بزرگ شده که این جزوش است. بعضی که در دنیای حالا به نوعی روشنفکری میشه یا شبه روشنفکری میشه فکر کرد بهشت که تا به امروز ادامه داده، یه مقدار در بحث‌های هنری و هنرمندان این بحث رو یک مقدار ولو اعتقاد داشته باشن خیلی نزدیکش نمیشن، یا اونایی که میشن خیلی شعاری میشه قضیه، یا اونایی که اعتقادی هم دارن خیلی دوست ندارن وارد این قضیه بشن به خاطر شرایطی که وجود داره. من احساس کردم که نباید این مسائل رو اتفاقا زیر فرش زد و پنهانشون کرد، اینا رو اتفاقا باید کشید بیرون، باید کشید بیرون. به هر حال نه فقط بحث مذهب ما، همه ادیان قرن‌هاست ازشون گذشته خیلی خرافات و انواع و اقسام چیزا توش رفته که اصلا قابل قبول نیستش، منطق نداره، هیچی نداره، در حالی که این جگونه میده. پس چه کار میشه کرد ما اگر بیان یک بحثی رو برداریم و روی این در حد توان واقعا با تحقیق و غیره و غیره این محصول کنار بزنیم، اون اصاره کار، اون اصل قضیه رو در بیاریم، چیز ارزشمندش رو از توش در بیاریم، چیزی و بیاریم این کار کاری رو انجام بدیم که برای خود ما باشه، برای ما باشه که خیلی شاید اصل خیلی سنت ها نباشیم و اینها باشه، باید درگیر این قضیه بشیم. و روی این فکر کردم، دیدم خب بهترین و مهمترین شاید حساسترین قضیه برای ما در ایران عاشوراست و خب این خودش انگار راه رفتن روی لبه تیغی بود که ما هر کدوم خب خیلی بحثا موقع انجام گرفت و خیلی آیون از این بر اون بر خیلی ناراحت شدن که چرا اصلا موسیقی تو این حیطه داره وارد میشه و خیلی مسائل مختلف ما اینجا داشتیم. کاری بود که به نظر من به هر حال بزرگترین کاریست که من انجام دادم، چرا که هر کاری رو که در بحث سمفونیک و غیره حدود من سریع انجام میدم، حدود 5-6 ماهه من میتونم این کار جمع کنم، اما این کار 2.5 سال طول کشید. 2.5 سال که 6-7 ماش فقط من تو تحقیقات میکردم، کتاب ها خوندم، این ور اون ور رفتم و بعد از تو دل تمام این موسیقی هایی که بالاخره از به خاطر مسائل اجتماعی و دینی که بوده، به خیلی از موسیقی های خوب، ملودی ها و آوای خوب ما برای ادامه حیات سر از تو سیستم های مذهبی ما در آورده، بنابراین پیدا کردن خود اینها خیلی اهمیت داشت بر من. بنابراین یه 9 تا از نوه‌های بسیار بسیار مهم و ملودی بسیار زیبا و قشنگی که سر در آورده بود تو این، از اونها من گرفتم و خصوص رو نوشتم که یک اوراتوریای 110 دقیقه است که روایت موسیقی عاشورا که به قولی حالا با نقل قول واقعا این بحث عاشورا با اون نگاهی که من حالا به قضایا داشتم بیشتر تبدیل به یه حماسه شد واقعا تا چیز دیگر، تا یک صرفاً یک بحث تراژیک. و بعد از اون کارهای دیگر که انجام گرفته به صفانی خورشید و غیره، شاید تا حالا در کارهای بزرگ رو صحبت کردن، رسیدن به آخرین کار من بود که ارمیا بود. ارمیا رو ما آخرین کارم بود که تیر ماه گذشته ما اجراش در ارکستر سمفونیک تهران داشتیم در تالار وحدت. این خیلی بحث مهمی برای من بود و اون این بودش که در مرحله چند تا مسئله رو تو خودش داشت. اولین بحثش دریچه ارومیه بود که یه بحث بسیار مهم زیست محیطیه که خب فاجعه ایست که به خاطر عدم مدیریت یا ناکارآمدی و غیره به این روز و روزگار در اومده. خود دریچه ارومیه خب خیلی اهمیت بسیار زیادی در تاریخ اصلا ایران داره. آناهیتا اونجا انواع اقسام صحبت ها و غیره رو داشته، میگن زرتوش در اونجا به دنیا آمده و خیلی مسائل مختلفی که اونجا بوده. خب این بستر یعنی این محور کار من بود و نکته دیگه که اینجا داشت این بود که خب اقوام مختلفی اینجا همیشه زندگی کردن و این اقوام با اینکه کاملا همه چیزشون با هم متفاوته، زبان، موسیقیشون، دینشون، همه چی با هم متفاوته، یک همزیستی بسیار بسیار مسالمت آمیزی به طور تاریخی قرنهاست دارند. و خب این خیلی برای من این نکته مهم بود، به خاطر اینکه واقعا این بحث همیشه بر من بود که و هنوزم هست که من اعتقاد دارم واقعا ما توی ایران اصلا به بحث ملی نرسیدیم. ما پرچم ملی داریم، دینم داریم، تمامیت ارضی داریم، اما فرهنگ ما هنوز پروسه اجتماعی ملی رو نرسیدیم بهش. یعنی پروسه ما هنوز قومی است. به خاطر همین شاید در هر جا شما برید میبینید در یک اداره دولتی میرید، در یک جا میبینید مثلا این شخصی که ترکه هوای ترکه رو داره، اون کسی که شمالی هوای شمالی رو داره، شاید مثلا یک کشاورزی من نمیدونم مثلا فرض کنید سیستانی اونقدر احساس نزدیک و همدردی شاید اونقدر نداشته باشه با یک کشاورز گیلانی که مثلا اونجای سیلی براش اومده و چیزش از بین رفته، گندمش حالا برنجش از بین، خیلی شاید سیمپاتی و همدردی نباشه. این به خاطر این بحث قومی هستش و این قوم بودن به نظر من فقط مختص به ایران نیست، مال منطقه ماست. یعنی منطقه‌ای که دور و بر ما داریم و الان با این مسائلی که اخیراً اتفاق می‌بینید، دائم بازی‌ها و جنگ و جدال‌ها و مسائلی که تو این دل این قضایا از تو بحث همین قوم‌گرایی پیش میاد و خیلی مواقع آدم عجیبه براش که فکر میکنه که خب این کلمه رو آدم همیشه داره میشنوه که همه جای دنیا اینجوری است، اینجا اینطوری باشه. همه جای دنیا منظور حتما که جای پیشرفته و توسعه یافته است. خب در حالی که اونها نه فقط بحث ملی رو پروسه رو گذروندن، به فراملی رفتن و به دهکده جهانی هم رسیدن. ما این پروسه اجتماعی نداشتیم، ما اونجا هستیم. اینه که ما این پروسه رو باید داشته باشیم، رو میانبارم نداره حقیقتا، مگه اینکه همینجوری که از ظاهری و یک چیزای سطحی گرفتن باید بمیرسه. بنابراین برام اهمیت داشت که این کار از دید اجتماعی قضیه این وحدت اقوام رو شما در یک کار سمفونیک داشته باشید، که خب بهانه اصلیش شد در جورومی اقوام دوره اینجا بود و خب سمبول هایی که از اینها میشد استفاده کرد، ملودی ها و موسیقی هایی که مختص فرهنگ ایناست، بر اساس شناختی که من داشتم راجع به هر کدوم اینها، بر اون اساس من یه آهنگسازی های ملودی محلی کردی ساختم، ریتمای کردی استفاده کردم، یه دونه ارمنی آسوری و غیر و غیر ساختم و با سازهای محلی دودوک و کمانچه و به اصطلاح قپوز و تار آذری و غیر و غیر اینها رو هم آوردم تو یک بافت سمفونیک وارد کردم. این یک چالش خیلی خیلی بزرگی بود، برای اینکه اینا اساساً اینا از نظر موسیقی واقعا تضادهای بزرگی هستن. شما نه فقط موسیقی محلی ما یک موسیقی مقامی تک خطی مودال هست، پولیفونی و چند صدایی اصلا نیست، مضافاً این که شما در مقابل یک سازهای بافتهای سازهایی در ارکستر سمفونیک یا سازهای کلاسیک کار میکنی که سازهای دقیق کار شده، رنگ آمیزی های خاص، گرمای خاص، شدت خاص داره، خیلی دقیق، فرکانس های دقیقه، در مقابل سازهایی که رنگ خودشون دارن از نظر کوک دقیق و فیکس نیستن و اون شخصیت رو دارن که خودش هم جذابیت اون موسیقی است. تداخل اینا انگار واقعا شاید مثل این باشه که شما آب رو بیایید با مثلا روغن بخواید قاطی کنید، یه همچین حالتی. خب شادش این بر من این بود که چطوری میتوانید این بافت صوتی رو بیارید داخل هم دیگه، ببرید در یک موسیقی پولیفونیکی که اینا همشون نقش دارن و نقش اساسی دارن، نه که یک سولوی باشه تزئینی باشه، نقش اساسی داشته باشن در این کار. این کار رو من انجام دادم، نتیجهش پویم سمفونیک ارمیا بود که آخرین کار ارکسترال بزرگ من بود که تیر ماه هم اجرا داد.
چون شما کاری دیگه هم رفته تام اشاره کردین تو تر از چوزی مثل فرض کنیم آرش کمانگیر کنیم سمفونی روی اشعار سعدی، روی اشعار حافظ، سراب، طلوع، خورشید و جواهر خوشبختی، بنی آدم، فردوس چوبی
انتراکت دو دقیقه ما بدیم نفس بگیریم. نفس ما معمولا این بخار است.
خیلی خوب. راجب بقیه کاراتون رو من یه اسمی دارم که ببینید، یکی آرش کمانگیره
بله
و پویم سمفانی روی اشعار سعدی و حافظ
بله. از حافظ شروع بکنم. حافظ بالاخره خب یکی از بزرگان ادبیات ماست و خب جزو اون افرادی است که خب من خیلی دوست دارم کارشون رو، همه دوست دارم. و خب اینجا اهمیت کار باز هم اون چالشی که میگم اون چالش است. اولا که خب حافظ تا به امروز همیشه رو کارهای سنتی بوده و غیره، شما دارید میبرید توی بحث بین‌المللی دارید مطرحش میکنید، بنابراین خیلی اهمیت داشت که چگونه شما هم یک کاری انجام بدید که این کار هم مدرن باشه، مال امروزه باشه، نگاه جدید داشته باشه، هم خلاقیت توش باشه، هم بحث رو خیلی خوب بتونه انجام بده، همین که از فضای خودش، اون فضای به اصطلاح عارفانه و شرقی خودش بیرون نیاد. بنابراین این من یک فضای رو به وجود داره از یک سیستم کروماتیسمی که تو سیستم مودالیته ما استفاده کردم و این خود بحث مودالیته هم یک کمی زمان و از قدیم رو انگار شما دارید مکاشفه میکنید، میارید به جلو. و اینجا این چالش این بود که هم بتوانید اون کار انجام بدید، همین که بتواند ملودی درست داشته باشه، کاری داشته باشه که زبان بلدالمالی بتونه مطرح بشه.
این با آواز بود؟
بله بله، این یکی از همون نمونا، همینی که خانم هم شنیدید، یکی هم حافظا بود دیگه. تو همچه صبحی و من شمع خلوت سحرم، که این شعر بسیار بعد داشت گوش شنیدید که بله، سه تا شعر شما اونجا انتخاب کردم که اولی این یه مجموعه در مورد این کار تو انگلیس هم چاپ شد و خب خیلی خوندن و من سال به سال از طریق کپی رایت بدم بعد مهم فهمم که کی خونده کجا خونده و غیره. خب سه تا شعر خیلی خاص هستن که خیلی بکش که صوفی گلی به چین و مرقه بخار بخش و غیره، یک حالت وین زهد تف را به می خوشگوار بخش و یه مقدار همچین نگاه انتقادی تر داره، همچین حالت داره. بعد میاد اون وسطش فرمی میگیره که بعد میره بحث خودش رو میکنه. قسمت وسطش که یعنی قسمت دومش که خیلی عاشقانه است که تو همچون صبحی و من شمع خلوتی هستم تا سحر، همین الان خاموش میشم ولی تو تمام روزو داری. خیلی شعر عاشقانه زیبایی است که خودم هم خوندن اینا رو برای ایشون نوشتم. و بعدش هم که یکی از شعرهای بسیار پیچیده به نظر من، یکی از برای من شاید زیباترین حافظ باشه، میگه سبن بویان غبار غم چو بنشینم بنشانم. بازی کلمات رو تأکیدایی که داره انجام میده خیلی کار فنیه. به فتراک جفا، به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند دربند، یعنی گرفتن پاره میکنه. این بازی این لغتیش فوق العاده بود برای من که من یادم این رو شنیدم یکی از اساتید از دوستان ما سنتی اجراش کرد و کاملا اشتباه کرد، کاملا میگفت دربند دربند، در حالی که این درست معنی تضادش رو خودش داره با تاکید جای مختلف این کلمه. خیلی برام جالب بود این رو من اجرا دارم. یادم اولین اجرایی که ما داشتم در انگلیس بود و در دوبرکورت بودش. بعد دیدم یک آقای محسنی بعدش اومد پلی من و خیلی به من تبریک گفت و غیره و بعد شروع کرد راجبه یک نکاتی گفتن راجبه حافظ و من یکم گوشم تیز شد که نه، مثل که این فقط خوشش نیمده، یه چیزهای بیشتر میدونه. و رفتم بعد شروع کرد یکم صحبت کردن و مقایسه کردن دورهای مختلف حافظ رو و بعد اومد یه مقایسه با مولانا کرد و ما گفتیم آقا کار شما چیه؟ چی کاره؟ کارمنده کارمند دولت هستم، تو بخش مالیات کار میکنم. گفتم واه فوق العاده است که من عاشق اینم، عاشق این عرفان شرق هستم، خیلی دوست داشت.
انگلیسی بود؟ ایرانی بود؟
انگلیسی بود، کامل انگلیسی. بله خیلی علاقمند. مثلا در اونجا حالا صحبت افتاد نزدیک شهر ما که نورچ هستش وودبریجه. بود پروژه شهر خیلی نقطه قشنگیه که اونجا مزار فیتزجرالد. فیتزجرالد که خب میدونید که اولین کسی بود که خیام رو ترجمه کرد و خب خیام من یادم روزای اولی که خانومم شناختم پدرشون حتی میشناختم گفتم من خیام میشناختم، ما تو مدرسه بهمون درس میدادن میشناختم. اینا یه گروه هست همه انگلیسی همه یک کلوب دارن، یک کلوب خیام دارن و انجمن خیام دارن در بساطت خودشون دیگه، ولی هر سال اونجا قبر این فیتزجرالد رو شم میذارن و موسیقی دارن و بالاخره خیام خانی میکنن اونجا، یعنی این داستان رو هم دارید برای. دنباله همین قضیه شاید حالا چون وصل میشه به این داستان، یک روزی در انگلیس با من تماسی گرفته شد و صحبت یک کار فیلم، یه داکودراما شد دیگه، یعنی مستند داستانی دیگه. راجب چی؟ راجب امام غزالی. خیلی برام جالب بود، گفتم کی داره کار میکنه، چی کار میکنه. بعد دیدم یک کارگردان امریکاییست که در لندن زندگی میکنه و یک سری کارشناسایی که بعد صحبت کردم، فیلم رو محمد دیدم، فیلم دیدم یک سری کارشناسای کمبریجی هستن که اینا اصلا غزالی شناسن، فوق‌العاده بودن واقعا، فوق‌العاده. چقدر من چیز یاد گرفتم واقعا از محمد غزالی و سیر تکامل و سیر و سلوکیش رو که آورده بودن تو این کار کرده بودن. این فیلم برای بعدش رفتش در شبکه آرته، برای اونجا بود، به سفارش اونجا بود و کانال 4 خود انگلیس، تلویزیون خود انگلیس، این دوتا مشترکاً این کار انجام داده بودن که من موسیقیش کار کردم که همون کیمیای سعادت مثلا.
آهنگش
شما ساختیم؟ بله
بله. خب بعد دیگه وقت سعدی رو
نگفتیم. آه سعدی بحثی بودش که
درسته اون
سیر سلوک خیلی از این کیمیا سا. بله بله بله. میگه شو 80 90 بوده خرید داره یواشاش در میاد دیگه. ادیت که میکنید این حرفا؟ نکردیم نکردید ما. نوبت میکنید دیگه. آره شما بینه کار نمیشته. آره آره که پوش که نمیده رو هر دیگه. بله این مصادف شد با بحثی که زمان اولین جلسه بود که آقای خاتمی میخواستن برن صحبت کنن در سازمان ملل. صحبت هایی با من شد و اینجوری که به گفته ای هستش که سردر به اصطلاح سازمان ملل ظاهرن میگن این شعر سعدی نوشته شده اون بالا که به اصطلاح بنی آدم اعضای یک دیگر هم نداره. من خب خیلی مهم بودش که این کار یک موسیقی روش انجام میشه و غیره. خب این خودش خیلی مسئله دار شد به خاطر اینکه از اون ور شروع کردن به اصطلاح ناراحتی که اصلا این سالن مال کنسرت نیستش، سالن مال صحبت کردن، سالن بلند مال کنسرت هستش. بله بله نیویورک تو خود سالونه، جایی کنسرت نیستش که، و اینجا صحبت میکنن. خیلی اونورا صحبت کردم، اشتباه نکنم فکر کنم دوره آقای ظریف بود که اون موقع اونجا بود. بالاخره رفتن صحبت کردن اینا که آقا ما به اندازه 5 6 دقیقه اینجا وقت اضافه میخوام که بتونیم کار موسیقی اینونم این شعر رو میخوام پیاده بکنیم و غیره. دیگه به یه جورایی موافقت کردند و من این کار نوشتم بر یک ارکستر سمفونیک، گروه کور و یک تکخان زن آلتو، نوشتم رو همین شعر به فارسی و این کار رو فرستادم. خودم نمیتونستم برم حقیقت، اما تو از دور ما داشتیم این رو هماهنگی میکردیم و کارا شروع شد. کار ارکستر سمفونیک نیویورک رو گرفتن رو این کار، کارا شروع انجام شد. آقای فرهاد مشکات رو پیدا کردن اونجا و ایشون دیگه با ما با دائم در تماس بودیم و ارکستر سمفونیک نیویورک بود به علاوه کور متروپولیتن نیویورک بود و تکمانم از دو دل همونجا در می آمد و رهبرش هم که ایشون قرار بود انجام بده و خیلی هم اصرار که ما بریم و من نرفتم به هر حال و همه چی خوب پیش می رفت، همه چی خوب پیش می رفت. یادمه که به من یه روز زنگ زدن و گفتن که آره گفتم شما برید اونجا یه سالن تمرین صحبته، آیا اینجا مثلا ارکستر سمفونیک و گروه کور 130 40 نفر در مجموع میخواد جمع شه، اصلا جاشو دارید نداره، کجا میخواد بشینن، شما کجا میخواد واسی این داستانا. گفتن خوبه. گفتم آقای مشکات شما دورید از ایران، گوش ندید به این حرف، اینا اداری هست نمیدونن چی، خودت شما برو یه روز نگاه کن اونجا ببین فضا چیه. رفت و برگشت گفت اجازه نمیدن، ما اینجا امنیتی گفتن از این منطقه یه هفته قبل اصلا نزدیک اینجا نمیتونید برید به خاطر بحثای امنیتی اونجا. گفتم نباید برید، خود شما باید برید. به هر حال چون تونست و یا این کارتای منتی گرفت و رفت اونجا، گفت اصلا جا نیستش، واقعا جا نیست، بی خود میگن اینا. گفتم که به خاطر اینکه اینا متوجه نیستن که مثلا یک تیمپانی که میشینه مثلا 3 متر 2 متر و نیم 3 متر جا باید داشته باشه. اینا فکر میکنم مثلا 30 40 نفر همینجوری سیخ سیخ با قدم واسطه، خب نمیشه که، اون میشینه ویالونسلش اینجاست و خیلی نمیشه. و اومده گفت اصلا نمیشه، اصلا جای همچین چیزی نیست. گفتم یکم طراحیشو به من بدید و گفت باشه، طراحیشو به من داد. گفتم طراحی شما اینه که ارکستر رو پایین بچینید، پیانو هم داشت، ارکستر رو پایین بچینید، پیانو هم که میادش رویال میاد اونجا، کور جا براش نیست، کور رو بفرستید تو بالکن. گفت من چجوری رهبری کنم؟ گفتم طراحیش آینه بذارید، یا آینه بذارید که بهشون کیو بدید از اینجا و بیرون. گفت چه فکرای خوبی، که چه جالب اینا. گفتم بالاخره یکم آدم تو ایران زندگی کنه خیلی چیزا یاد میگیره، چه جوری چی کارا بکنه، یعنی دیگه این چیزا رو آدم در غرب اصلا یاد نمیگیره که چه جوری چی و چی بس کنه، وصل پینه بکنه.
طرف افسوس بیدید هواپیما گفت بیدید داری به تهران به پاریس، گفت نه ظرفتون پره، باره تو یک کاریش بکنه
همین
یک کاریش بکنه
آره. اومد و گفت چه جیهاده، آره راست بگی میشه ها. گفتم بعد شما یه آینه میذاری اینجا، ارکستر که اینجا رهبری میکنی، اینم تو آینه میبینی، دارم بهت نگاه میکنن، کیوشو بهشون میری. گفت آره باشه خیلی خوبه. اومدش و خیلی بحث این وسط شد، گفت این یه خانومی از خانوم سوزان بیادم نیست اسمشون چی بود، این خانومه به من گفته که کورو داره کار میکنه. اولا که خیلی آقای مشکات عجیب و غریب صحبت هایی کرد، حالا که مثلا من اصلا فکر نمی کردم از تو ایران یه چیزی در بیاد در 6-7 دقیقه، یک کار سمفونیک تو 6-7 دقیقه چجوری میشه اینجوری. بعدان خیلی خلاصه تأثیر گرفته بود از این قضیه. بعد گفت این خانم کور رو تعلیم میده به من گفته شما چون ایرانی هستی با تماس بگیرید، اجازه شو بگیرید که ما این کار ارکستر رو بیاریم ریداکشن بکنیم، ببریم روی پیانو ترنجبان بکنیم روش، ما گروه کور خودمون کنسرت که میدیم اینو انجام بدیم در 6 هفته اینجوری و اینجوری. گفتم ایراد نره، به شرط که یک کپی از اون به من بدید حداقل ما داشته باشیم، که به این صورت شد. به هر حال این مسائلی که رد شد، ما رسیدیم که نکته بعدی. گفتم چیه؟ گفتش که اجازه ندارم پیانو بذارید اونجا. گفتم من جا که داره؟ گفاره. گفتن این فرشای ما رو عوض کنید موکت ها، و این پیانو سنگینه خراب میکنه موکت ها. گفتم که حالا برای این بس من فکری بکنم اینا. بعد دیگه دوباره فکر کردم، گفتم آقا بگید یه دونه باکس درست کنم که این به اصطلاح پخش میشه این وزنه، یه باکسی درست کنم پیانو بره روش. خلاص رفت این کارام کرد انجام شد. همه چی به این سرعت و داستان ها پیش گرفت و تو اینم تمرین کرد، همه چی آماده شد. من فکر کنم مثلا یه بیادم نیست، مثلا الان فکر کنم شنبه ای بود، نمیدونم چه روزی، یکی از این روزا به حدود مثلا 30 ساعت مثلا مونده بود به اجرای کنسرت و ورود و این داستان ها، که یک دفعه خبر رسیدش که توی مزار شریف اون ور ریختن توی سفارت ایران و گرفتن یه سری از سفیر سفرا گرفتن و بردن و کشتن تو افغانستان. طالبان ریخته بودن این داستان، که اصلا جو عوض شد، دائم عوض شد و این کار اجرای این کار اونجا کنسل شد و اون 6-7 دقیقه که برای کار ما گرفته بودن قشنگ یادمه که آقای خاتمی خیلی صحبت کرد، باید که 6-7 دقیقه ما بود که قرار بود شد که ایشون اصلا فضا عوض شد، از فضای صلح و دوستی و این حرفا گذشت و یه دادخواهی شد که اصلا مثلا بحث عوض شد دیگه. اینجور شد، این هم داستانه.
همینطور اجرا نشد،
اجرا نشد،
هیچ هم اجرا نشد.
نه
خب بعدش آرش کمانگیر،
آرش کمانگی بله، خیلی سال پیش بود که من این کار انجام دادم، خیلی بسیار بحث جالبی بود و خب خیلی دوستش داشتم، واقعا خود سوژه کار خیلی قشنگ بود و خیلی علاقمند بودم و رفتم روی چیزهایی که گیر آوردم، روی اشعار آقای سیاوش کسرایی رو پیدا کردم که خیلی قشنگ توضیح داده بود که برف میاد و غیر و غیره ساخته بود. اینو من تقریبا از اون فضاها استفاده کردم و بدون کلمه و آواز یک کار پویم سمفونیک انجام شد. این هم حقیقتا موند، تا به امروز هم مونده، اجرای ما نداشتیم. یادمه که اون مقطع میشد شاید 8 سال 9 سال پیش بود که در کاخ سعدآباد قرار شد یک دونه مجسمه این با آقای اسمشون فراموش میکنم، از این مجسمه سازان قدیمی و پیشکسوت ما هستند که خیلی مجسمه های فوق‌العاده‌ای ساختن، مجسمه مثلا مجسمه های توی دانشگاه کشاورزی کرج هست، اونا رو ساختن، شاید این میدون فردوسی رو ساخته باشن، آقای ارجنگ
صدیقی،
آها اسم دیگه بگید، ارجنگ فکر کنم، ارجنگ میشناسید؟
میدون فردوسی،
فردوسی حالا به جز اون
رو نمیدونم.
آره بله، ایشون به علاوه یک از شاگردانشون داشتن این عظمت رو میساختن که الان تو کاخ سعدآباد برید هست. اون قرار بر این بود که اون برای رونمایی این کار ما برنامه ریزی شده بود که بتونیم ارکستر سمفونیک بیارم اونجا بشونیم یا ارکستری رو تشکیل بدیم که سخت نیست، بیارم اونجا بشونیم و این کار انجام بشه و رونمایی بشه این قضیه، که به هر حال بازم در لحظه آخر مدیریت ها تصمیم گرفتن که رونمایی کوچولی انجام بدم بدون موسیقی و رفت اون گوشه و اونم رفت یک گوشه قرار گرفت.
سفارشنده کی بود؟
هیچ کس، خودم.
بعدش سراب،
سراب کاری بودش که برای یک کور آکاپلا، یعنی بدون اکامپانمنت و ساز باشه، فقط یک گروه کور میکس 40-50 نفره باید باشه. کاری که من کرده بودم اون فضای سراب رو که اون حالت تلالوی که هست و نیست و اون فضاهایی که در وجود بیره، اومده اونم در یک پرده موسیقی رو من برداشتونم به 4 قسمت کرده بودم این یک پرده رو. و خب من با در موسیقی ایرانی رو پردم داریم، من فراتر از این رفته بودم، یعنی گفته بودم کامل یک پرده رو تقسیم به 4 کردیم، یعنی یک و مثلا 1 و 2 و مثلا 1 و 3/4 و غیر و غیر این تقسیم کردم و تو اینها بازی هایی که میشد و اون تلعنوها و اون فضاها رو میتونستیم توش در بیارم.
در کجا؟
این کار با خودم بوده، اینا کار خودم بوده که
اجرام شد؟
بله، این توی ایتالیا اجرا میشد اونجا. نه خیلی کارها رو من ندارم، چون اون زمان خب خیلی راحت نبود همینجوری ضبط کردن، ما همیشه میذاشتیم شرایط بهتر، فکر کنم همیشه تا آخر عمر شب و روز ما اجرا داریم. نمیدونستم اینجوری میشه، یه مقدار کارهای زیادی من که کردم همه به این صورت شد که اونا رو ندارم.
طلو
یه کار اوراتوریو دیگه هستش که خیلی راستش من زیادم صحبتش نکردم و اصلا دنبال اجراشم نبودم و نیستم. این کاری بود که بعد از خصوص من انجام دادم و کاملا هم شخصی خودم انجام دادم و اون بحثی بودش که درست از به اصطلاح مقطع شام غریبان میشد تا به اصطلاح اربعین، یعنی بحث اون حضرت زینب و این داستانم. و خب خیلی هم کار سختی از نظر آوازی نوشته بودم، چون رنج بر خانومم اتفاقا نوشته بودم، چون رنج بسیار وسیعی ایشون داشت، به جای 2-3 تا خواننده زن یکی گذاشته بودم که بتونه، و خیلی اشعار فوق العاده خوبی اتفاقا گیر آوردم، در حالی که در خسوف نداشتم اشعار خوب، و در اینجا اشعار بسیار خوبی گیر آوردم. این کارو نوشتم، منتها گفتم اصلا صدای اینو در نمیارم، باشه برای یک وقت دیگر، اصلا الان صحبتش هم نمی‌کنیم. چون
خورشید
کاری بودش که من این کارو در انگلیس خودم نوشتم، باز هم اونم از اون کاراست که خیلی آدم دلش نمیخواد در این فضاها اصلا صحبتش کرده باشه، اون به خاطر عشق و علاقه ای که بالاخره همه ایرانی ها ما به حضرت علی علیه السلام داریم، اونو بر خودم کار کرده بودم، اومدم در اینجا یک کاری انجام دادم، یک فرم های جدیدی خود من در کارا میسازم، فرم ها رو یک فرم گنبدی گرفتم، یعنی در 7 قسمت هستش که شروعش در از سور استرافیل آخرش هم همینه، یعنی 1 و 7 رو شما شبیه گرفتید از نظر کاری، نه که مساوی بودن، شبیه گرفتن با سور استرافیل شروع خلقت، بعد 2 و با 6 میشد و 3 و با 5 میشد که شبیه میشد، این بادا این نگینی بود که این وسط بودش که به اصطلاح خاص بر خودش درست بود، یعنی آرکی از نظر فرمی اینجا به وجود آوردم، اونم از اون داستانایی بود که آدم انشالله روزی روزگاری آدم این رو
سیر و سلوک.
سیر و سلوک راستش عملا یک موسیقی فیلم بود که من یک کاری انجام دادم و بسیار بسیار فیلم خیلی جالبی بود و این کارو انجام دادم و واقعا این بحث سیر و سلوک رو از نظر حسی و روحی آدم احساس میکنه، هر کس گوش میده آدم احساس میکنه واقعا این چرخه هایی که میزنه و به جلو میره. در آخر سر به دلایل مختلفی ما اون کار با هم همکاری نکردیم با این کارگردان فیلم و بنابراین ایشون کار دیگه کرد و منم این کار رو درستش کردم و به عنوان سیر و سلوک این کار کاستش اومد بیرون اون مقطع زبانی من.
ما بنی آدم؟
بنی آدم همین بود که در نیویورک بود دیگه.
آها، همون فردوسی. مال سعدی.
سعدی بله.
ما بنی آدم همون سعدی. جواهر خوشبختی؟
بله، اون همون غزالی بود دیگه.
بله، غزالی. دیگه هم فردوسی جاوید؟
بله، این هم یک بحثی بودش با یک جشنواره‌ای بودش مال همین دفاع مقدس بودش که در کرمانشاه انجام میشد و یک کاری کور و ارکستر و تکانی بودش که اونجا کار انجام میداد.
خیلی خوب، وقت غیر از این شما تعدادی هم موسیقی فیلم ساختید که
بله بله نه نه میدونم. ببینید خب اگه کارهای ما رو بخواید شما یک جمع‌بندی بخواد آدم بکنه، یک سری کارهای بزرگ هستن، کارهای سمفونیکی و بزرگ هستن، یک سری کارهایی هستن که اینها میشن کارهایی که خب طبیعتا اینا یک سری هاشون رو خود من نوشتم، اکثرا اجرا نشدن یا هستن، مثل آرش کمانگیر علاقمندی هم نبوده هیچ وقت که کسی بخواد حمایتی داشته باشه انجام بگیره. یک سری کارهای مجلسی بزرگ هستن مثل در جنگل، خب این خودش یک داستانش که شما در یک جنگلی فقط سازهای زهی هستن، در یک جنگلی در انبوه اون سیاهی که میبینید به بالا که نگاه میکنید همجور که میرید به تدریج این موسیقی ظریفتر و ظریفتر میشه تا میرسید به نور، میرسید به گونه، یک پروسه این گوده در کار هست. یه سری کارا اینجوری. یا یک کار دیگری مثلا فرض کنید به نام عید هستش، اسمش کدوم، یه شعر حافظ هستش که خیلی شعر خوش و عیدگونه است برای گروه کور کوچیک حدود 20-25 نفره و 10-15 تا ساز نه بیشتر، 2 پیانو پرکاشن و غیره و غیره، یه کار خیلی سرحالی. انواع اقسام این نوع کارهای آنسامبل ها تا قطعات آنسامبل کوچکتر، یعنی مثلا فرض کنید همین حدود 3 سال پیش بود که از طرف دانشگاه هنر بود که از من خواستن یک قطعه رو من بنویسم که این قطعه بتونه بحث ورودی امتحان ورودی دانشگاه بشه برای نوازندگان فلوت، که من یه سونات فلوت و پیانو نوشتم که عملا اینقدر سخت شد آخر خروجی فوق لیسانس رو بیرون اومدن به همچین کاره. کارهای دیگری که اکثر اینها به همین دلیل بیشتر شاید اینا خصوصی تر میشن، میگن کار آهنگساز وقتی آنسام میشه جمع جور میشه، خودتون کار کردید دیگه، انواع اقسام این نوع کارها بوده، کوارتت زهی بوده، من شاید از تنها آهنگسازی فعلا باشم با آشنایی با دوستان دیگر که اکثر دوستان فقط کارهای ارکسترال کار کردن، در حالی که من خیلی کارهای آنسام و کوچیک، 4 نفره، 6 نفره، 3 نفره، 2 نفره، 8 نفره، اینها رو خیلی زیاد نوشتم. از این نوکارها کلارنت بوده، پیانو بوده، یه سری کارهای محلی بوده، سستت بوده، مال قطعات گرگان گرفته از ملودی های گرگانی بوده، اینا بوده، اینا همشون کارن که بله خیلی زیاد عرض کردم. ما وقتی ایران اومدیم اصلا یکی از بحثمون اینطوری وارد فضا شدیم. ببینید خطه های مختلف، مثلا من رو بخش شمال کار کردم، قطعاتی رو گرگان بوده، گیلان، تالش اینور اونور بوده، یه مقداری کرد بوده، کردستان بوده، آذری بوده، سیستان بلوچستان بوده، خراسان بوده، یک دو نمونه از دسفول و این مناطق بوده، این مناطقی که روشون من کار کردم. حالا اینا ممکن در تریو باشه، 3 نفری باشه، یا ارکستر بزرگ بوده، یا مجلسیه، 6 نفره، 4 نفره، 6 نفره و غیره، که اینها رو ملودی ها رو گرفتید روشون، کارهای کلاسیک و پرداخت ها و دیولوپمان ها و غیره و غیره انجام بدید.
که اینها اجرا هم نشده؟
خیلی، بله، خیلی هاشون اجرا شده.
بله، کجا همین
تالار وحدت بوده، بعضیشون ضبط شده، تو تلویزیون پخش کردن. بله بله، اجرا زیاد بوده.
فیلم و سریال هم توضیح بدیم؟
فیلم و سریال، بله، اون دوره سالای 70 یادمه که فعالیت موسیقی خیلی محدود بود تو ایران، ارکستر که عرض کردم خیلی محدود بود، و بنابراین از طرف دیگه خود فیلم و سریال خیلی فعال بود، و شاید سریال های بهترین سریال ما نگاه میکنیم و فیلم ها مال همون دوره 70 باشه. الان که نگاه میکنید اگه متوسط بود اون موقع الان عالیه. اینه که انقدر افت شده در زمان. بله، اون موقع چند تا سریال من کار کردم، یکی سریال 8 بهشت بود، سریال دبیرستان خزرا بود، دیگه اسامیشو الان 14-15 تا میشن دیگه. انواع
سینمایی
یه 2-3 تا کار کردم، فیلم سینمایی، یکیش سیرک بزرگ بود که این خودش یه داستان جالبی بود، چون یک حالا طنزی بود و قرار بودش که سوژه هندی داشتش، سیرک بود و غیره و غیره. من خیلی دنبال این بودم، خب مقام سنتر سایزر اینا تازه مثل که یکی ارشاد آورده بود بعد این حد که من دنبال این رفتم و چقدر تو این برف و سرما گشتیم تا اصلا یک محله هندی ها رو من پیدا کردم در تهران، گمون هدایت که اصلا ما نمیدونستم من چیزی هست، که من رفتم و دنبال نوازنده و اینها میگشتم و به ما گفتن اینجا معبد سیک هاست، که من رفتم اون تو، جلوی منو گرفتن که شما موت اومد پوشیده باشه، گفتم ما برعکسش عادت داریم، گفتم نه خانم آزادا مردا باید موشون پوشیده باشه، برای همین عمامه دارن. اینه که یه روسری سر ما کردن و ما یه روسری سر ما کردیم و رفتیم اونجا و نشستیم و بالاخره خیلی اتفاقا آش خوبی هم بهمون دادم و یه تبلیست فوق‌العاده‌ای من اونجا پیدا کردم. از طریق ایشون من یک مهندسی، آقای اسمشون فراموش کردم، مهندس نفت بود در شرکت نفت، ایرانی بود که بسیار خوب سیتار کار کرده بود توی هند، راگاه ها و پیش راگشت های خیلی خوب کار کرده بود، عالی بود. ما اینها رو گرفتیم و باشون کار کردیم و سختی این کار بود، چون کار ارکسترال بود، سختیش این بود اینا نوت بلد نبودن، بنابراین میبایست من میبردم خونه باشون کار میکردم، گوشی یاد میگرفتن، بعد بریم توی بسلا با ارکستر اینا رو مچ بکنیم با هم دیگه. یه تجربه اینجوری خوبی بود از این.
من کار الکتراکوستیکتون چی بود؟
بله، الکتراکوستیک خیلی زیاد بودن اینها در زمانی که من این کارو میکردم. من میگم بعد از اون سالها دیگه مثلا خط کاری من عوض شد. اینها سوژه های صوتی سرچشمه های طبیعی بودن دیگه، مثل صداهای رعد و برق، صدای پرندگان، صدای باد، طوفان، حالا هر صدایی، یا اینکه اصلا خود آدم صداهایی در بیاره و چیزای مختلف. مثلا اونجا یکی از کارهایی که خب خیلی موفق بود در اون دوره انجام دادم، یک زنگوله شتری بود که من داشتم و خب زنگول شطور که دیدی چند تا تو هم دیگه هستش. خب این بیشتر میشه گفت تیپ میوزیک بش. یعنی چی؟ یعنی شما یه ضربه های ریتمای روی اینا میگیرید، بعد اینا با سرعت و تغییرات صوتی که انجام میدید، با طول نواری که در هوا میره و غیر و غیره، این افکت هایی که به وجود میارید و این دیلی هایی که به وجود میاره غیره، خودش کمپوزیسیون از تو دل در اومد که صداهایی است که شما احساس نمیکنید زنگه، صداهای دیگری در میاد و غیره. اینا نمونه هایی از بله الکترونیک.
چون شما سایت خودتونه دیگه،
بله.
من خواهشم این است که شما اینا رو فارسی شو که حالا هرچی اسپورتی دو یا نبود بنویسین و بعد نمونه هاش هم حالا اونه که به من نوارش میدین یا فلش رو میدین و حالا یه پکیجی که در اختیارتون هست در دسترس و اون کاسیتر هم اگر بر ما پیدا بکنیم ما اینو تبدیل به دیجیتال بکنیم.
نه.
فایل دیجیتالش هم به خودتون برمیگردونیم که داشتیم.
نه دارم، دیجیتال شده است، خودم دارم.
که ما بتونیم مجموعه آثارتون رو داشته باشیم که حداقل حالا بعضی رو اجرا نکردیم، حداقل اسمش رو داشته باشیم.
بس.
چون ما سایت ما فعلا فارسی، حالا انگلیسی هم که من اگر جلوش انگلیسی و فارسیش باشه اون وقت توی در واقع ورژن انگلیسی اسم انگلیسیش رو بنویسیم، تو ورژن فارسی که فعلا ورژن
من فارسی، یعنی الان فارسی است، فقط بعد فارسی باشه.
فارسیه.
یعنی اگر لیست
به من بدین وقت من میتونم فهرست انگلیسی هم داشته باشم، معادل فارسیش که در ورژن انگلیسی بنویسم. خب شما غیر از این دیگه الان رجوع آثار موسیقیتون همینا بود که صحبت کردید؟ درسته؟
خیلی بیشتر. خیلی بیشتر. اصلا یادم نیست که چی به چی. بعد خیلی ها شما هستن که واقعا اگه بخوام صحبت کنم فقط بحث خیلی فنی شو باید انجام بدم. حالا نمیدونم چرا چه حتی.
شما کتاب، شما هفت عنوان کتاب دارید.
من.
نیست.
بله ببینید یه فکر کنم الان اون چیزی که اونجا دارم یه چند تایی هستش. بله یه کتابی که کتاب پایه و مرجعی هستش که این رو من رسیدم بعد از چند سالی که تدریس میکردم تو ایران. خب طبیعتا فکر میکردم هر کسی که به اصطلاح لیسانس موسیقی هنرستان بوده یا داره دیپلم هنرستان داره یه سری چیزا رو باید بدونه دیگه. بعد من کارهای هارمونیک انجام میدادم، دیدم تقریبا همه یه مقاطعی میمونن. این من به فکر واداش که این چه دلیل داره که تقریبا همشون حدودا اینجا خواب گیر میکنن. یکمی رفتم توی قضایشون، نمیشناختم واقعا اینجا فضا اصلا چی هست، اینا چی میخونن تو هنرستانا، و رفتم پیگیری کردم دیدم خب خیلی پایه ضعیفه، یعنی همون منطق موسیقی این پایین اصلا جا پایه‌گذاری نمیشه. کتابای تئوری که هستن کتابایی هم یک منبر آوردی چیز بین‌المللی، خیلی چیزا توش نیست، چیزای بین‌المللی از یعنی خودشون ورداشتن این کارو کردن. خب این خیلی هم بد بود، سش بود، برای اینکه شما میگید خب اگر موسیقی ایرانیه بالاخره اول و آخرش تو خود ایرانه رفرنسا، ولی اینکه یه موسیقی جهانی کلاسیکه بالاخره اونور. بنابراین برای این شدم که یک کتابی بنویسم، پایه‌های علمی موسیقی هنری، که این کتاب یک کتاب بیسی است که واقعا این رو اصلا به علاوه که تئوری های موسیقی و خیلی چیزا داره یه بیس منسجمی به شما میده اصلا چه خبر هستش و منطق موسیقی بالاخره یه منطقی داره هنری و این چگونه است که بعد بشه پله‌های دیگر رو کار کردش.
حالا به فارسیه و انگلیسی؟
به فارسیه. من
ولی این
روی
اینا که انگلیسی
نوشتیم.
آقا
خودتون انگلیسی نوشتیم؟ اینا ببینید اینا، آره نه اینا که خب تو انگلیس چاپ شده. اینا
هیچ. کتابای شما؟
بله بله اینا مال منه.
خب به انگلیسیه؟
آه اینه یا اینه فارسی.
این فارسی. بقیهش انگلیسیه؟
بقیهش خب اینا نوت هم. اینا نوت هستن. اینا نوت هستن که این تو ایران چاپ شده. اما اینا همش تو انگلیس چاپ شده.
اینا نوت هم.
بله بله اینا نوت هم. کتاب مرجع
مفهوم...
بله به مفهوم کتاب نوشتن موسیقی به اصطلاح مرجع یک کتاب دارم به علاوه مقالات. این هست.
خب حالا بفرمایید که
آی سلامتی چند تا این عکس به ما بدید، همیشه ما عکس کم میاریم یا میگن تکراریه. همه هم میگن میدهیم بهتون رو نمیدن، ولی مطمئن آقای سلامت این چاله با هم میدن، اگه ندن دیگه من وقت برشون چیز نمیفرستم.
آره.
خیلی ممنون.
خب براتون
میفرستم.
فردا خدمت شما. میفرمایید که خب سالها شما خارج از کشور زندگی کردید.
بله.
زندگی کردید. این حضور در اونور آب چه تأثیر روی آثار هنرتون داشت؟
خیلی زیاد فکر میکنم.
میشه کامل بگیم میگه ما در زندگی من در خارج از کشور، یعنی حضور دراز مدت من در خارج
تأثیر روی موسیقی منظورتون؟
بله بله بله
بله. حضور من در خارج از ایران تقریبا چیزی نزدیک به 28 سال تا به امروز ما فکر کنیم، و به خصوص آموزش موسیقی که از پایه من در اون فرهنگ، واقعا خود اون فرهنگ رو به بالا اومدم، تأثیر خیلی زیادی خب رو همه فعالیت‌های من داشته، رو فعالیت آموزشی من خیلی زیاد داشته، به خاطر اینکه خب همه چی رو باید آدم از پایه و ریشه ای کار کنه، و از ریشه اگر درست باشه شما می توانید به اصطلاح شکوفایی رو انشالله از طرف دیگه ببینید. تأثیری که خیلی داشته در این بوده که در همین راستا در سیستم آموزش این بوده که خب متوجه بشید که خب ما معمولا در آموزش موسیقی در هر مقطعی که شما ایران ببینید خیلی از مسائل پراکندن، فرض بر این که خوب هم باشن خیلی پراکندن، یعنی اینا در حالی که همه اینها عناصری هستن که اینا بالاخره یک جا باید جمع بشن، اون جمع شدن رو شما پیدا نمی کنید، یعنی هر کدوم اینها بر خودشون یک خطی دارن تا تعمیرن، در نهایت یکی که این وسطه نه از اون میتونه استفاده کنه برای که این اصلا به این وصل نشده، نه از اون مجبور خودش یک کارای این وسط انجام بده. بنابراین این انسجام این مسائل مختلف در یک سطح خاص، اینا وصل شدن با هم حرکت دادن، این خودش یک بحث بسیار مهمه که ما عملا ما در دانشگاه هامون هیچ جایی این حرف رو نده. در خود نگاه موسیقی خب خیلی تأثیر داشت و داره. ما خیلی از چیزهایی که تابوهایی که در نکات فرهنگی و هنری خودمون داریم برای من اینا تابو نیستند، یعنی اینها رو من هیچ چیز رو شما رد نمی کنید، میبینید که چگونه استفاده کردن اون مهم هستش که چیکار باش بکنید، نه اینکه اون لزوما بد باشه. مثلا برای مثال من البته احترام میذارم به این نکات، اما حساسیت ها رو آدم میفهمه، اما ما نداریم. یعنی شما فکر کنید برای یک نوازنده استاد تار براش یک تابوی بزرگی است، اگر این بیاد یک به اندازه 10 سانت 15 سانت مضرابش جلو بیاره روی دسته بزنه مطرب حساب میشه، بهش میگن تو ناقاره زده. خب این اگر ریشهش رو بفهمید متوجه میشه چرا اینقدر حساسیت هستش، برای اینکه ما میدیم موسیقی ایرانی خود ما، موسیقی ردیف ما که به اصطلاح جدی تر هستش تا موسیقی کافه ما یک مو فاصله است این مثلا، و نگه داشتن این مو چقدر اهمیت داره برای کسانی که اینقدر حساسیت دارن که اونو مرور بردارید واقعا این ور رفتید، فرقی خیلی بین اون نداره. بنابراین این برای اینکه یک مقدار آکادمیک تر جدی تر باشه یک چارچوبایی داره، برای همین میگه شما تار رو مثلا در این نقاط میتونید بزنید، در اینجا نزنید که صداش یه جوری میشه، اینا کافه‌ای میشه، کاباره‌ای میشه، همون کار همون گوشه. خب اینا برای ما بی‌معنی است، اینا معنی نداره. ما انواع و اقسام امکانات این ساز رو در نظر میگیریم که اصلا چه فرایندهای صوتی میتواند این به وجود بیاره، چه ترکیباتی، چه صدای جدیدی میشه از تو دل این ساز در آورد. بنابراین خب اینا نگاهی است که در یک نوع موسیقی واقعا کلاسیکی واقعا میتونه آدم پیدا بکنه، و به خصوص فکر میکنم اونها تأثیرات این گونه فت و فرمون داره در مسئله.
خب شما بیشتر به لحاظ آکادمیک و فنی تکنیکی بیشتر پاسخ دادید. من همون سوال رو دوباره تکرار میکنم به لحاظ فرهنگی. یعنی شما تحت تأثیر برخلاف این فرهنگ دارین کار میکنه یا در تأثیر اون فرهنگ دارین کار میکنه؟
من
سوال من این است که آیا این 28 سالی که اونور بودین و در آثاری که خلق کردین آیا بیشتر تحت تاثیر اون بر بودیم به لحاظ فرهنگی و هنری یا این طرف؟ یعنی میخوام بگم بودن در اونجا رو کارتون تاثیر گذاشته؟
بله. آنتراکت شد؟
نه
بردم یاد آده بله ساله اساسی میکنید داده باید فکر کنه به این داستو داره دیگه آقای هم با چی کار میکنه چقدر خوب چقدر خوب ما به دوستان میگیم آقا اینقدر مصاحبه ما خسته میشیم از بس سوالای کلیدی از آدم میپرسه دیگه تکراری شده برید گوش بدید فکر کنید مثلا چیه چیز از تو درس بده آدم کیف بکنه حالا انبار از این کارا دارم میکنه چنا؟
تختابتون از این رما میخوره؟
نمیدونم ببینید نمیدونم من تا حالا چون استفاده نکردم پشتش
که مهاجرت روی کار هنریتون چه تاثیر داشته؟ بله. شاید یه سوال دوم بکنم با این قاطی کنم.
بله.
آیا برای هنرمند فرق میکنه کجا زندگی کنه؟
خب من از دوم شروع میکنم میام به اولی. بله به نظر من کجا زندگی کردن یک هنرمند خیلی مهم هستش. تأثیر مستقیم رو کارش داره. برای یک هنرمند ایرانی به نظر من واقعا کشور ایران به هر حال یک حکم مادر داره. در هر شرایطی که هست در بودن اینجا با تمام معضلات و مسائل چالش هایی که وجود داره همونها هستند که می توانند پایه و اساس انگیزه سازی برای اکسپرشن به وجود بیارن، برای پیاده کردن فکر به وجود بیارن، خلق آثار بکنن. یعنی در این بحث مثالی من دارم که یک زمانی فکر میکردم که اگر فرصت آرامش مطلق رو من پیدا بکنم از هر نظری خیالم راحت باشه و از بسیار روند خوبی داشته باشم چه کارها که نمیتونم بکنم و اون شرایط برای من پیش اومد چند سال بله اون برای آب برای من شرایطی پیش اومد که خیلی زندگی بسیار خوب با کار بسیار ظریف و دوست داشتنی کم و درآمد بسیار خوب فضای بسیار عالی همه چی عالی وقت به اندازه کافی دم دست ولی در نتیجه هیچ کاری من نکردم یعنی احساس کردم که اصلا نیازی ندارم خیلی زندگی خوب داره میگذره همه چی عالی است اگرم چیزی هم به ذهن آدم میره کارم یه مقدار از روی تفننی است شاید ولی عمق اون کار شاید احساس نمیشه اصلا خیلی کم کار شده بود اونجا بود که متوجه شدم که یک نسبتی هست بین خلاقیت و چالش و این نسبت خیلی نسبت ظریفیه اگر زیاد باشه شما رو میکشه یعنی اون روح رو میکشه اگر کم باشه هیچ کار نمی کنید بلکه همه چی خوب پس اون ظرافت اون وسط اون اندازش مهمه بعد آدم خیلی نمونه ها میتونه بگه میگه آیا شوبرتی که مثلا اگر در اون زندگی ها نبود در اون فضاها نبود زیر اون فشارها نبود اون مشکلات رو تحمل نمی کرد در اون ابعاد در این حال یک زندگی داشت که به هر حال اون چالش خاصی داشت چه خلقای رده چه کارهای عمیقی انجام داده خود بتهوون اگه اون نداشت اینجوری اگر موزارت نداشت اینجوری اگر ون گوک نبود چه و و غیره و غیره پس بنابراین این دوز این قضیه خیلی اهمیت داره نبودش من خود در تجربه خودم دیدم اصلا شما نیازی احساس نمی کنید که بخواید کاری انجام بدید اگرم بدید یه چیزی شاید تفننی باشه که شاید بود و نبودش خیلی فرقی هم نکنه برای خودتونم خیلی فرقی داره چه برسه به دیگران این نکته خیلی مهم بود به نظر من. از حالا وقتی شما میبینید که هنرمند ایرانی جای دیگر مهاجرت میکنه، من تو صحبتهای قبلم فکر کنم اشاره کرده بودم که آدم در خارج هم، خب چون من هنوزم کار میکنم، در خارج هم کار میکنید، این ارتباط اجتماعی هم دارید، خیلی همه چی شسته رفته تر و انجام میگیره، اما اون شاید اون کلمه درستش اینه، درستش شاید این باشه، اون نزدیکی و اونو بده بستون، اون حالتی که با اجتماع و مخاطب شما پیدا میکنید شاید در اونجا خیلی کمرنگ تر باشه، در حدی که اگر این کار رو شاید انجام ندید خیلی هم فرقی نمیکنه. اما در ایران شما احساس میکنید این بدبستونی که اتفاق میفته در نظر اجتماعی تأثیراتش خیلی تأثیرات بزرگیه. ممکنه یک چیز نباشه که در جا یک دفعه تو ذوق بزنه. اصلا هیچ کار فرهنگی درست و خوبی اینجوری نیست. کار فرهنگی تدریجی است و این تدریجی رو شما در زمان میبینید. بعد اینکه اسمی هم ازش نیست، چیزی نیست، ولی تأثیرشو گذاشته و این آروم بودن پروسه تغییرات فرهنگی بالاخره انسانه. انسان هم یه روزه نمیتونه عوض بشه، با یه کتاب نمیتونه عوض بشه، باید تدریجی باشه این قضایی ها، درستشونه، یه پروسه تکاملی باید باشه و خود این خیلی انرژی بخشه. به هر حال ما انسانایی هستیم که بالاخره انسانیم و این ارتباط اجتماعی برای ما خیلی مهمه. شاید دغدغه هایی که شما اینجا به وجود براتون میاد، ایده هایی که از تو این چالش ها به وجود میاد برای شما در جای دیگر اصلا این مسئله ندارید که این چالش ها رو نخواهید داشت، ایده ها شاید نخواهد بود و چون اون آرامش هم نسبی پیدا میکنید، اون شاید نیاز به اون خلاقیت کمتر میشه. و بعد هم دور شدنه. من خیلی از دوستان رو دیدم که در اونجا که بودن اگرم کاری کردن شاید یه مقدار پسرفت رفتن نسبت به کارهای قبلشون، که مثال هم کم نیستن زیادن. بنابراین صحبتی که همیشه من به خیلی از دوستان همکاران میگم، میگم در ایران اگر شما میخواید کار فرهنگی بکنید باید اهل چالش باشید. اگر اهل چالش نباشید نکنید این کار. اینجا چالش داره، حالا چقدر در چه حد، کی در توانش چقدر هست، تا کجا میکشه این کار رو انجام بده نده، ولی خود همین چالش هستن که تولید کار به اصطلاح کاری میکنن که تأثیر گذاره و میتواند مهم باشه. در خصوص اینکه زندگی در غرب چه تأثیری روی کار من داشتهش، بله بسیار زیاد تأثیر داشته، در مسئله ای که جزو خون و رگ من شده و من نمیتونم اون رو ازش جدا بشم اینه که نگاه من خیلی نگاه جهانیست. یعنی در کوچکترین کاری که در موسیقی من انجام میدم نگاهم اینه که اگر این کار بلند شه بره مثلا فرض کن در هر جای دنیا فقط انجام بگیره، این مخاطبش فقط من این افراد نیستن، بلکه یک بستر خیلی بزرگی هستش. سطحش بعد در چه سطحی باشه و خود این مسئله است که خب خیلی مواقع تو ایران به خاطر این اختلافای سطحی که وجود داره یا خیلی طول میکشه یا مخاطب خاصتری رو پیدا میکنه به خاطر خودش، به خاطر اینکه ما پشتوانه اینو نداریم در سیستم و زمان میبره. معلوم اینام خیلی ها دنبال سمفونی سردارانی هستن که من 74 نوشتم تا اونو در جذب کردن، درک کردن و غیره و غیره. به هر حال پروسس که هست، اما این نگاه به این گونه هست. از طرف دیگه چون من از دنیای موسیقی همه چی رو نگاه کردم، حتی در فیلم که من کار کردم همیشه فکرم این بود که خب در مرحله اول فیلم موسیقی باید کارایی خودش رو در فیلم مشخصا داشته باشه، اما اگر خارج از این فیلم هم بخواید بشنوید باید این موسیقی جوابگو باشه، بتونه واقعا اون ساختار موسیقایی رو در خودش داشته باشه که شما رو به عنوان موسیقی، فقط صرف موسیقی جذب بتونه بکنه. طبیعی است که به هر حال من که یه بخش اعظمی از زندگی ما در خارج از ایران بودم، یه بخش مهم فرمگیری شخصیتی تا 18 سالگی ایران بودم و خب حالا بعدش و غیره، به هر حال یک بازنگری تو خیلی از مسائل هست. خیلی از چیزهایی رو که شما در اینجا میتونید نگاه بکنید میتوانید بازنگری بکنید، چون شاید در اون سنت نبوده اید پس اینو در جا نمیتونید قبول نمی کنید. میتونید بازنگری کنید، میتونید کاوش کنید و اون اسارش رو واقعا استفاده بکنید. بنابراین خیلی از چیزها رو میتونید کنار بزنید که در سنت ما هستن و خیلی هم شاید خوشایند نیستن ولی دستپاگیر هستن خیلی هاشون. میتونید اینو نداشته باشید. میتونید بنابراین خیلی چیزهایی که خیلی ها فکر من شاید نمیشه این کار رو کرد چون بکنید و مشکلی هم نباشه براتون. این خودش این تأثیر خوبی داشته. به هر حال اون چیزی که برای من اهمیت داشت اینه که این چیزی که به هر حال صحبت راجع میشه راجع به کارهای من اینه که یک خصلت ایرانی، یک روح ایرانی درش هست. حالا خود همین خود یک بحث خیلی بزرگیه که اصلا خب ما هم به عنوان فردی هم به عنوان مثلا جایگاه ملی خودمون یک نیاز هویتی داریم و این هم چیز عجیبی نیست، همه دارن. حالا در بعضی جاها اون نیاز ملیه دیگه نیست چون اون بوده از پروسه ها تلچ شده رفته، کسی نیاز نداره. مثلا فرض کنید یک فلسفه آلمانی دیگه نیاز نداره جایی بگه مثلا هویت ملی موسیقی من این است، دیگه بوده و قصده. اون فقط هویت شخصی خودش مهمه. مال ما هر دو اینها تو دل همه و جدا ما از هم هم نیستن چون ما اون پروسه رو امجا ندادیم. تو بحث موسیقی یه بحث ملی ما داریم، بالاخره اون هویت ملی موسیقی ما چیست نمیدونیم. ما پشتوانه در بحث ارکسترال به جز حالا موسیقی سنتی ما این بحث جدید بودن این حرفا راهکارهای مختلفی بر این بوده. یعنی آن چیزی که در اوایل قرن بیستم فرم گرفت، در سطح جهان فرم گرفت، استفاده کردن از خیلی فولکلورهای منطقه بوده، اینو آوردن توی بخش موسیقی کلاسیک بین المللی اینو مطرح کردن. خب این یکی از راه هاست. خب این هم راه بدی نیست، اما زمانه هم عوض شده. یعنی یک زمانی بود که شما فقط یک موسیقی ماده یک جای دیگر رو جوری میتونستین قبول کنید اگر فقط در این چارچوب بود. مثل کارهای ما آقای کلنل وزیری مثلا، بسیار انسان وطن پرست، با تمام انتقاداتی که دوستان دارم به نظر من کاملا نابجاست و بسیار وطن پرست، به عرق ملی اومد موسیقی ها رو گرفت اوورد تو چارچوب کلاسیک و سعی کرد توی چارچوب مثلا موسیقی اینو مطرح کنه. در مقطع زمان تنها راه این بود که شخصیت دادن به موسیقی کسی اصلا کاری باش نداشت، اینو اوورد در یه چارچوب دیگه مطرح کرد. خب اون یه مقطع نیاز بود و خب زیبایی و جذابیت های خودش هم هنوز که هنوز داره این نوع نگاه. اما الان اگر کسی به غیر از ایرانی میخواد بیاد موسیقی ایران رو بفهمه، دیگه دنبال این نیستش که بیاد به مثلا موسیقی که شده روش کار شده انجام شده در یک بستر مثلا کلاسیکی مطرحه، دنبال این میره دنبال اصلش چون اون خودش اهمیت پیدا کرده. میره مثلا فرض کنید در فلان ده و موسیقی دراویش بلوچستان و اوریجینالش رو گوش میده، پس بنابراین این جایگاه به ارزش خودش رو پیدا کرده، دیگه نیازی هم خیلی به این کار به این دلیل نیستش. نکته دیگه ای که من خودم به این مسئله رسیدم و در اون همیشه مشغول این هستم، راه سوم است و این راه سوم هم خب یکی از راه هم اینه که بیاد یک مسائلی مثل کارهای خیلی ظاهری تر بیاد یک کارهایی رو انجام بدید، اسمشو بذارید، یه چیز ایرانی بذارید، فوق چند تا ساز ایرانی هم بردارید توش بذارید، اما شما وقتی کارو گوش میدید میبینید بعد فقط توجیه میکنند که این از این جا گرفته شده، اون گوش از این گوش میدید، نه هیچی هستی نداره، اصلا نه هیچ ربط به چیز ایرانی نداره، به فرهنگ شنیداری. پس اون که یک کار متظاهره و توجیهی است فقط. پس بیان اون راه دیگه و به نظر من یک راه سومی است و اون راه سوم اینه که روح کار باشه. شما ممکنه کاری داشته باشید که نه هیچ ملودی ایرانی استفاده کنید، نه ریتمش استفاده کنید، هیچ چیز مشخصا جایی نگرفته باشید، اما با این موسیقی احساس نزدیکی میکنید. این چیه؟ و این اون بحث بسیار زیبا و قشنگی است که آدم میبینه. مثلا مثال این را اگه من بخوام بزنم، خب مثلا در اواسط قرن 19 اوایل 20 و غیره، شما این گروه آهنگسازان مثلا فرض کنید روسی رو در نظر بگیرید، این مثال ها رو ما جای دیگه هم داریم، که میان یه 5-6 نفر دور هم جمع میشن و میگن ما میخوام موسیقی ملی روس رو درست بکنیم، و خب موسکوفسکی بود، ریمسکی‌کورساکوف و غیره و غیره جمع میشن و این کارم کردن، غیر از ملودی روسی رو گرفتن، سعی کردن زبان جدید پیدا کنن. اما واقعا وقتی شما میرید تو بحر این قضیه، نه به گفته من، به گفته یک آهنگساز بزرگ خود روس مثل استراوینسکی، میگه روح روسی در چایکوفسکی است که هیچ کدوم اینا رو استفاده نکرده. پس این چیه اون تو؟ پس این روح انسان که قلبه داره در یک کار چیز، حالا ممکنه از این نظر باشه که شما جمله بندی هایی که دارید انجام میدید بر اساس این طول جملات، اکسانایی که میذارید و کارهایی که کاملا جدید بر خودتون دارید میکنید تطابق داشته باشه زبان شناسی شما، و خیلی انواع و اقسام چیزهای دیگه که میتونه اینجا اصلا یک بحث بسیار جالبی باشه. یا مثلا در خود انگلیس مثلا ما داریم آهنگساز بزرگی که واقعا فوق‌العاده است، که میشه اتفاقا استاد من، وان ویلیامز ما داریم، که خب خیلی موسیقی انگلیسیه، تمام فولکلور انگلیسی داره درش و واقعا خیلی خیلی فوق‌العاده 100% انگلیسیه. اما روح انگلیسی که در کاری مثل الگار وجود داره در این نیست، با اینکه این داره تمام فولکلور استفاده میکنه، اونی اصلا استفاده نکرده هیچ یه حتی یک بار، اما اون روح کار اون روح رو داره. حالا اینا دیگه چیه؟ واقعا اینا هم دیگه ماجیک خود دنیای هنر.
وقت شما خودتون در کار موسیقیتون تحت تاثیر کدوم موسیقیدان بیشتر بودید و کدوم سر کدوم موضوع بیس کارتون قرار بود؟
خب خیلی زیاد بودن واقعا، که واقعا اسم آوردن من بعد یک رده افرادی بیارن که علاقه شخصی خیلی زیاد به اینها دارم، از دوره‌های قبل که شما بگیرید، از اون ساختار، از اونها ببینید. من همیشه کارهایی رو دوست داشتم که این موسیقی خودش ابزار اون بحث‌های اولی که کردم، یعنی ابزار اینه که شما تکامل، تحول و دنیای تصویر یه چیز دیگری رو نشون میده و بسیار مسائل پیچیده فنی در درونش داره، منتها اینا هدف اولش نیست، این زیره قضایاست و وقتی شما کاوش میکنید اینا رو پیدا میکنید. نمونه این مثل باخ میشه،
باخ
مثلا میشه، نمونه این مثل موزارت میشه، در این حال که به خاطر اون فلسفه جامعه شناسی اون مقطع زمان خیلی مردم پسند و اینها شده، اما اون زیر دنیایی از واقعا پیشرفته ترین و خلاقانه ترین اتفاقات داره اونجا میفته، اما این رو نیست. شاید مثل حافظ خودمون بشه که حتی به صدا فالش هم میفروشن و هر کسی میتونه ارتباط بره، اما این زیره در جرف اون شما ساختارهای خیلی خاصی میدید، ابعاد مختلفی درش هست و غیره. من این نوع موسیقی رو خیلی دوست داشتم، این نوع هنر رو که تظاهرش به تکنیکش نبوده، باید تکنیکش مخفی بوده، اون زیر بحث اون نبوده، این بیشتر حرف دیگری داره میزنه، این برای من جذاب بوده. بنابراین همینجوری که به جلو میایم خیلی ها بودن، واقعا فوق‌العاده بودن تا به امروز، و انواع و اقسام آهنگسازان خوب حتی تا دوره های معاصر بودن که واقعا آدم لذت برده از کار اینها.
ما در خلق یک اثر وقتی میخواییم اثری رو خلق کنیم، از شروع ایده تا وقتی که این تمام، این پروسه رو میشه توضیح بده چیکار میکنیم؟
خب جورای مختلف هستش، خود اپروش وارد شدن به این قضیه مسائل مختلف هست یا ترکیبی از این هست. یه زمانی هست شما یک ایده خاصی دارید تو ذهنتون هستش، پس اون ایده رو میگیرید و اون میشه بستر شروع شما، این ایده حالا هر جور. یه زمانی هستش یک ممکنه ایده موسیقیایی باشه، ممکنه ایده اصلا موسیقیایی هم نباشه، یک ایده مثل یک درخت که من وقتی برای مثال در جنگل رو می نوشتم ایدهش این گونه بود که من اتفاقا اون روز داشتم در انگلیس بود خودمون بودیم، داشتم مشغول بیرون بودم، یک مقدار داشتم هیزم ها رو میشکونم برای شومینمون، ولی در یک آن یک دفعه انگار زمان ایستاد و یک آن من نگاه کردم دیدم انگار زمان واستاد و خب جلو هم جنگلی بود، اینجا جنگل عظیمی، درختان عظیمی که سیاه وقتی توشون نگاه میکنی انقدر هم بودن و این که به بالا که نگاه میکنی دیگه عظمت رو به اونجا میرسی. خود این شد برای من یک ایده و این دیدم که این زهی ابزار این کار هستش و این خودش شد در جنگل یک قطعه زهی. یه زمانی هست این هست، یک زمانی هستش یک میگم ایده خارج از موسیقی به شما یک همچین فکری رو میده، جرق قرار میزده و شما اینو تبدیل به صوت میکنید، یک زمان از خود صوت در ذهنتون شروع میکنید. در اون پروسه‌ای که حداقل برای من کار میکنم، اون پروسه تو باش زندگی میکنید. برای همین گفتم هر کاری من توی زندگی میکنم مود و شرایط زندگی من تغییر میکنه نسبت به اون. اینه که درگیر اون میشید، باش زندگی میکنید، اینا پخته میشن، روش میشید، کار میکنید. یک بخش دیگری هم هستش که فقط الهام اینها نیست و این اونجایی است که اهمیت داره، که واقعا یک موسیقی که توش تفکر باید باشه، سازندگی، نوآوری، خلاقیت و غیره داره، نمیتونه بی فکر باشه، فقط احساسی و الهامی باشه، اون خوبه، اما بعد روی این باید یک کارهای فنی دقیق تکنیکی روش انجام بگیره، ترکیباتی که از اینها دارید میگه. به نظر من یه هنر ناب هنری است که یک مثلثی رو ترکیب، یک طرفش میشه ایده و فکر و غیر و غیره و نوآوری ها و تکنیک، یک ورش تکنیک های قضیه میشه و یک طرف دیگه احساسات خوب میشه. ترکیب های درسته با اینها یک کار ناب رو به وجود میاره، یعنی همه ابعاد انسان در بهترین شرایطش با بهترین تناسب در اون کار خاص به نظر من میشه یک کار ناب هنری.
وقت این ایده وقتی میخواد پرورش پیدا بکنه که یه جا تبدیل میشه به یک سمفونی، فرض کنید 10 دقیقه‌ای، یه جا ممکنه تبدیل به یک سمفونی 1 ساعت و 10 دقیقه‌ای، این چجوری، این چجوری روش پرورش پیدا میکنه؟ کجا روی 10 دقیقه وای میسته، کجا روی 1 ساعت و 10 دقیقه، 70 دقیقه وای میسته، این چجوری اتفاق؟
خیلی سوال خیلی خوبیه. ببینید هر چیزی یه پتانسیل ظرفیت داره. شاید مثالش مثل یه کتاب گفت. مثلا شما اگر بیایید بگید مثلا امروز هوا خوب است. خب این هوا خوب است و شما میخواید اینو پردازشش بکنید. چند تا جمله میشه گفت. هوا خوب است، از دیروز بهتر است، مثلا فردا بدتر است، اینه درجهش اینه اون اینه. خوبش پس 10-15 تا جمله نهایتش میتونید بکنید. اگر اینو بیاید برید مثلا 6 صفحه روش بنویسید خیلی حوصله آدم سر میره، چون پتانسیلش همینه. اما اگر بیاید بگید که هوا امروز خوبه به خاطری که مثلا وصلش کنید به بحث گلخانه‌ای دنیا، وصلش کنید به گرمایی که در جهان، وصلش کنید به مسائل طبیعی، وصل کنید، میشه خودش یک کتاب قطور. پس خود هر چیزی یک ابعاد طبیعی داره، یه حد طبیعی داره. بنابراین مثلا فرض کنید یک تم موسیقی، شما خیلی خوب میتونید بفهمید که این پتانسیلش خیلی زیاده، یعنی شما میتونید روی این کار یک کار بزرگ سمفونیک انجام بدید و جا داره از تو دل این خیلی کارها در بیارید و پرورشش بدید. اما این کاری که سمفونی انجام شده ضعیفه، چون این تمش اصلا جون این کار رو نداره. این باید در حد مثلا یه پیانوی مثلا یه صفحه‌ای باشه، یه قطعه پیانو، یک سازه، دو سازه، فوقش یه چیز جمجور کوچولو باشه. کشش هایی که زیاد شده زیادیست، به درد نمیخوره. پتانسیل اون سوژه خودش خیلی اهمیت داره که چیکار بکنه. یکی این بحث اصلیست، کنار این توانایی شخصه که شما با این چگونه میتونید این رو وصل کنید به چیزهای دیگر رو بزرگش کنید. اینم
اتونش. وقت شما وقتی که در حال آهنگسازی هستین ته کارتون هم تصورتون هست؟ یعنی میدونید کجا قرار تمامش بکنید؟ یا اینکه شما میبینید و یه جایی تمام میشه؟ یعنی به عبارتی از قبل تو ذهنتون کلش مهندسی شده است، بعد هی داخلش رو پر میکنین و کامل میکنین، یا نه شما میرین جلو و یه جایی میگه که دیگه تمام وای میسید؟
خب این فرم سازیه دیگه، یعنی شما میاد اینجا یک سری کار همه جورش هست، یعنی شما میگید من این با این کار میکنم، وسط های کار متوجه میشید این دیگه بیشتر از این کارها رو باش انجام بدید بسته، پس اینجا جمعش میکنم، بعد میرید جلو میبینید نه اینجوریست، میتوان جلوتر رفت. اگر کاری رو دارید فرمش رو میتونید در ذهن داشته باشید، میگید این یک کار مثلا فرض کنید ارکستراله، این ارکسترال کار نمیتواند یه دو دقیقه باشه که، بعد بالاخره یه حجمی رو داشته باشه از این قضایا، بنابراین میاید فرمش مشخص شده رو براش در نظر میگیرید با هر دلیلی که دارید و میاد این کار میکنید. مثلا مثالی که بود در اون کار سمفونی خورشید، من گفتم من باید میخوام یک آرک بسازم اینجا، پس این آرک لازمه ایه که این مشابه ها قرینه سازی رو اینجا داشته باشه تا اون نگین بالاش،
پس چون یه تصور از قبل داشتیم
از دفعه
بعد داره. اون رو کاملش کرد.
بله بله، حالا تو دل این خیلی تغییرات میتونه بود، کوچیک و بزرگ بشه، عوض بشه اینها، ولی میتوانید تصور بزرگ و حدودش رو داشته باشید، بعضی موقع خیلی دقیق، بعضی موقع حدودن. بله.
حالا اتفاقا سوال من همینه، میخوام ببینم قبلش این تصور رو دارین یا اینکه نه بعضی موقع هم ممکنه هیچ تصوری نداشته باشه، یه ملودی داشته باشه شروع کنه روی این کار کردن،
اینم میشه. بله ببین
چقدر ظرفیت داره.
بله بله هر دو جورش باشه.
کار شما ببینید که چجور تمامش کنید، متوقف
بشید. بله خب ساعت در ساعت ببینید این هر دو موردی که هم اینا هر دوش هست، یه موقع یه کاری رو برمیدارید شما و باش کار میکنید، میگید خیلی ایده زیباییه، باش کار میکنید ببینید از سود دلش چی میتوانید در بیارید، و اون خود شما دست به دست هم میدن، هم فرم میسازید، هم میدونید چی کارش بکنید و غیره.
شده برای مدت طولانی شما آهنگسازی نکنید؟
بله.
چرا؟
بله
چجوری؟
حرفی نداشتید برای گفتن.
و در آغاز که شما شروع کردین به آهنگسازی در ابتدا با چه مشکلات رو تجربه یا
همه چی؟ خب در شروع همه چی مشکل برای شما، بست و گسترش بزرگترین مشکلی است که همه دارن.
موفق ترین کارتون کدوم میدونه؟
نمیتونم بگم راستش اینو، برای اینکه هر کدوم اینها بر خودشون یک دنیایی دارن و به نظر من خب همش در جایگاه خودشون، در ابعاد خودشون، از نظر خود من اینا کارهایی هستن که من راضی هستم ازشون. الان حتی برمیگردم به اولین کارهایی که به نظرم حرفه‌ای بود، همین الان تو این سی دی هست و الان همین الان تو دنیا اجرا میشه، در حالی که اولین کار من بودش مال نزدیک 30 سال پیش، یعنی بازنگری که بهش کردم حتی یک نوتش هم عوض نشده. خب این خیلی خوب بوده برای من همچنین. بنابراین هر چی جایگاه خودش رو داره.
الان چه فرشی کار
میکنی؟ در حال حاضر خیلی دوست دارم یک کار به اصطلاح داستانی صحنه ای انجام بدم. مولتی میدیا خیلی دوست دارم یک کاری بکنم که واقعا با ابزارهای امروزه مدرن، از لیزر و غیره و غیره، بتونه آدم این رو پیاده بکنه رو صحنه. یک کار اینگونه، این ترکیب سازهای ایرانی و کلاسیک و اینها درش، یک همچین فکر صحنه ای رو دارم بهش فکر کنم، دوست دارم بهش فکر کنم.
من در کنار کار موسیقی فعالیت دیگه هم داریم؟
فعالیت دیگه نه، همش در رابطه با موسیقی است. حالا چه ضبطه، چه نشره، چه درس، چرا تدریس
میکنم؟
تدریس مباحث آهنگسازی از پایه تا به بالا دیگه.
توی مؤسسه یا خصوصی؟
نه خیر، من اینا رو همه رو تعطیل کردم، الان دیگه فقط خصوصی خودم، گروه های خودم دارم.
بگید که آهنگسازی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره ای میبرید؟
چه بهره ای میبرم؟
چرا این کار میکنید؟
فکر کنم یه نیاز باشه بیشتر از هر چیز دیگه.
کامل
خب جواب سوال آهنگسازی به چه درد من میخوره، یا من فکر میکنم در یک کلمه یک نیازیست که آدم ارضا میشه، احساس میکنید یک کار یک خاصی رو انجام دادید، هم خودتون در این حال غنیتر شدید، متحولتر شدید، نکات ظریفی رو جدیدتر پیدا کردید، چه از نظر فکری، چه فلسفی، هر گونه، چه از نظر تکنیکی و نوآوری ها. اینا خودش همش یک دنیای جذاب فوق‌العاده است و کیفیت زندگیتون رو به گونه دیگه رقم میزنه. شما میتونید خیلی موقع لحظات رو نگه دارید، اصلا تو این لحظه واقعا همون که در کبیر میگفتم انگار یک آن شما لحظه صبر واسطید، میبینید این همه سما دور، همه این خلقت داره در یک سمایی است و ما داریم میگذریم ازش، ولی اون لحظه رو شما در میابید و اون وسط وامیستید، تازه میبینید این عظمت این سما و این چرخش و این تمام خلقت در سما. و خب اینا همش هر حال فرهنگ این کالچر هم از کالتیویت میاد، یعنی بذر کاشتن. این بذر کاشتن نتیجه هایی داره، بالاخره اگه به درد این مسائل نخوره که انسان رو یه مقدار متعالی تر بکنه، با آرامش برسه و دیدگاهی داشته باشه، خب جا درد میکنه سر صدا خواهم. بفرمایید
دنیای خیال شما با دنیای واقعی و بیرونی چه تفاوتی داره؟ بین این دنیا و اون دنیا چجوری تعادل رو برقرار می‌کنه؟
خب بعضی موقع خیلی سخت میشه.
کامل سخت میشه. من سخت‌ترش می‌کنم.
می‌دونم آره شما به زاره روز. بله، ارتباط دنیای من به عنوان سعید شریفیان آهنگساز و به هر حال موسیقین و دنیای حقیقت بیرون، حقیقتش اینه که من میگم واقعا وقتی من در شرف در بد آهنگسازی هستم، که میتونه هفته ها باشه که شما شبانه روزتون تو اون دنیا هستید و شیرین ترین و بهترین و زیباترینه، خیلی مواقع شما خسته میشید، خسته شدید، مغز خسته است، اصلا حرفی هم برای گفتن ندارید و احساس میکنید که میاید پایین، میاید توی روزمرگی و غیره و خیلی موقع اذیت میشید، اصلا میگه ای کاش برمیگشتم زودتر اون تو. خب از خیلی نظرات نگاه میکنید، برای اینکه وقتی در حال خودتون هستید واقعا انگار یکم بالاتر از چیزها رو میبینید، یکم بلندتر میبینید، خیلی چیزا براتون برای خیلی اهمیت داره، اصلا شما میگذارید مهم نیستش، اصلا رد میشید میرید، ولی وقتی میفتید این پایین درگیر روزمرگی میشید، خیلی چیزای کوچیک اذیتتون میکنه و بیشتر از هر چیزی شما اذیت میشید وقتی میبینید که میخواد بگید دوست عزیز ول کن، چیز بهتری در دنیا هست و اینه، اینقدر شما مثلا درگیر این مسئله نباش. و میبینید که خیلی ها درگیر خیلی چیزای روزمره و چیزای بیارزش و کجروی هایی که به زن خودشون، فکر خودشون سعادتمند هستن در حال که نیستند، دنبال یک چیزهایی هستن، یک زندگی هایی، یک کارهایی میکنن که نه فقط سعادت ندارن، آرامششون هم میگیره، ازیدشون هم میکنه و غیره و در این چرخه میچرخن. خب اینها رو هم بعضی موقع میبینید اذیت میشید داریم و خب سخت میشه دیگه.
در حال حاضر با من یه موسیقی دان، بیشترین درگیریتون با موسیقی و آهنگسازی چیه؟
بیشترین درگیری منظورتون چیه؟
چه درگیری دارید با کار آهنگسازی؟ چه
مبانی هست
یا چه؟
من درگیری آهنگسازی اصلا ندارم، یعنی از نظر شخصی خود من، من گفتم واقعا من چالش ها رو دوست دارم، چیزهای عجیب و غریب رو دوست دارم، صوتهای جدید و کاوش صوتهای جدید پیدا کردن، اووردن و ساختار به تبدیلشون به یک کار هنری و سعی کردن در اینکه یک هنر ساختار خلاقیت ناب از تو دلش در بیاد، اینا اصلا جز چیزاییست که خب واقعا برای من لذت بخش خوبه. واقعا فقط مشکل من بیرونی، بحث بیرونیست، چون به هر حال ما در جایی هستیم، در کشوری هستیم که به هر حال تمام امکانات کاری برای ما دولتی است. ما اگر خیلی بارها آدم میگه اگه شما میخواید راحت، وقتی آدم عصب جونش تنگ میشه و از موقع ناراحت میشه، به بعضی ها میگه، حالا به شوخیه واقعا میگه، آقا اگه میخواید شما راحت بشی برو یه تار بگی بشی یه تار بزن راحتی، خودتو تاری تو همه جا میتونی بری، خود یه چارپایی هم بذاری میتونی یه تار بزن بری. یا بعضی هنرهای دیگه چقدر راحتن در مقایسه، مثلا هنر تجسمی. ببینید چه واقعا دغدغه‌های ما رو به یک نوعی احساس میگم نداشته باشه، حالا ممکنه یکی بیاد دارم، ولی احساس میگم نیست. برای اینکه شما میتوانید کارتون انجام بدید، اون بحثی که دارید در ارتباط اجتماعی، رسالت هنریتون رو خوب، شما میتونید اصلا خونتون هم تخلیه کنید، مولاتون هم وردارید، یه فراخوان بزنید، یه سر دعوت کنید، تابلواتون بذارید نگاه کنید، فروش گالریز و غیره و غیره، این راحت تر این کار کردن. اما برای ما که تو این کار هستیم، تو این نوع کار موسیقی هستیم، امکانات میخواد. شما سالن میخواید، آکوستیک سالن هست، تبلیغات هستش، کار ارکستر نوازنده میخواد، عوامل میخواد و غیره. شاید از این نظر نزدیکترین به فیلم باشه، در حالی که خب فیلم هم باز خودش یه جورای راحت تره، هم بسیار بودجه سنگین و اساسی بر اون داره، هم خود معقوله سینما به نظر من خیلی ساده تر از معقوله موسیقی است. شما بارها من فکر کردم شما یک فیلم رو بگیرید، یه فیلم خارجی رو بگیرید، یه سریال خوب خارجی رو بگیرید، بیایید اون رو یکم دستکاری کنید، ایرانیزه ترش بکنید، لباس رو عوض کنید، فونپشان ایرانی بذارید، دقیقاً کات ها رو، تدوین ها رو دنبال تعقیب کنید بذارید، یکم میگم دیالوگ ها رو تغییر بدی، اسم آقای جان رو بذارید، حسن اونو بذارید، اینو یکم این کارو بکنید، لوکیشنش یکم ایرانیزه بکنید، فیلم موفق خوبی میشه. من بارها میگم
ها حتی خوب میکنم مردم که آقا دیگه
خب بسگی داره دیگه، با یکم خلاقیت بکنید، منظورم میتوانید این کار بکنید. و بارها من به خیلی کارگردان گفتم که مثلا چرا این کار نمیکنید شما، مثلا ادا اینقدر یه دوربین گذاشتید اون آقا از اون ته داری میاد تا اینجا 5 دقیقه طول کشید، آقا یه دو کات بزنید بیا بره تو بدی بعد چیکار بکنید و غیر. منظورم اینه که حالا مسلما من خیلی ساده نگریش دارم میکنم، اما در مقایسه با موسیقی اصلا شما این کار نمیکنید. شما وقتی میایید اصلا یه تار دستتون بگیرید، هیچی هم نمیخواد بزنید، فقط یه دون دلینگ بزنید روی سیمش، خودش یه بار داره، یه بار رنگی داره، این بار رنگی یه فرهنگی رو بر شما میاره. اینو دینگی بزنید، آیا میتونید تصور کنید این مثلا مال امریکای جنوبیه، این صدا اصلا نیست. ببینید چقدر حساس قضیه. بنابراین برای همین هم هستش که ما در بحث موسیقیمون اون جوری که باید پیشرفت کرده باشیم نکردیم، و به خاطر اینکه خیلی سخته مقوده، خیلی حساسه مقوده. بعد ما از فرهنگ سنتی خودمون داریم، موسیقی سنتی خودمون داریم که اصلا یک سیستم مدل خاص خودشه، بسته تو سیستم خودش. بعد کلاسیک دارید، تا یه کمی اینا رو میارید، یه کمی دوز اینو این ور اون ور میکنید، میبینید اصلا در میاد، اصلا دیگه هویتش که هویت قرار نیست اون سنتی باشه، اما دیگه هویت نداره، یه دفعه اونوری میشه. خیلی مویه و خیلی سخته، خیلی سخته. اینه که
مشکلتون
بله
کشمکشتون
ها
کشمکشتون اجراس یا
بله من اصلا به وجود آوردن فضای مناسب برای تولیدات خوب و اجرای سطح بالا، ما تمام اجرامون اینجا میتونیم بگیم در بحث ارکسترال نهایتش در بهترین شرایط آبرومند بوده، هیچ وقت ما اجرای بالای 60% نداشتیم حقیقتا، در حالی که امکاناتش هست، تمام امکاناتش هست، پتانسیلش بسیار بالاست این کشور. من کشور اروپای شرقی خب خیلی کار کردم، میرم میام، واقعا هیچی ندارن در مقابل ایران، اما خیلی فعالیتش اصلا مقابل مقایسه نیست، ما همه چی داریم.
خب استقبال از کارتون چه جوری بوده؟
خیلی خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده. با اینکه من خیلی روی این تاکید دارم که شما باید مخاطبتون رو بشناسید، برای کی میخواید، کی دوست دارید این کار شما رو گوش بده، و خود این خیلی نکته مهمی است و اینجا میتونه کج و کول آدم بره. خب من مسلماً بر کسی که یک سیستم بسته ذهنی داشته باشه یا عام بتونیم ما حسابش بکنیم بر اون نیست، مسلماً و خب طبیعی هم که نباید باشه، اما چون دغدغه اون این نیست، دغدغه ما هم اون نیستش، به هر حال اونم دنیا خودش داره، بسیار ارزشمند. اما موسیقی که من کار میکنم برای اصلا بحث تخصصی نیست، چه بسا خیلی مواقع ما دیدیم کسایی که موزیسین هستن این دانششون ابزار زندانی خودشون شده، یعنی بسته دیدشون، یعنی چی؟ یعنی همه چیزو از این زاویه میبینن، در حالی که شاید قبل از اینکه اصلا برن مثلا دانشگاه حتی این کار بکنن دیده بازتری داشتن، اما اون ابزارشون اتفاقا شده دشمن خودشون. بعضی مواقع اینو میبینید. بنابراین هر کسی که آمادگی اینو داشته باشه بتونه یکم خودش رها کنه، ول کنه، باده بره با این. هر کسی این کار کرده در حد، اگرم از نظر حالا عام هم بگیریم، اگر کسی هم بوده این گونه کرده تا هر کار کرده، معمولا خیلی ارتباط خوبی داشته. خیلی از جوانها احساسهای خیلی خوبی داشتن. من توی خسوف بود که خب خیلی، چون نظرسنجی های بسیاری ما انجمن مانفا داشتیم که کاربرد موسیقی برای سلامت جسم و روان داشتیم، که انجیو داشتیم که من بودم و دوستان دیگه، دکتر عشایر بود، عصب مغز و اعصاب بود، دکتر هاشمیان بود، اینا بودن و اونا مثلا بچه هایی که همکارایی که اونجا کار میکردن اومدن خودشون نظرسنجی کردن. خب خیلی چیز اتفاقای بزرگی افتاد و خیلی موفقیت های بزرگی به نظر من نظر اجتماعی بود که تونست هر کسی رو اونجا بالاخره تکونی جذب بکنه، حالا از بیدینش بگیرید که خود من میشناختم، بیدینش تا دیندارش، تا از دانشگاه حدیثش، از جوونش، از پیرش، مردش، جوونش. وقتی فکر کنم که یکی از چیزهایی که همیشه تو ذهن من بود و خیلی تأثیر داشت، اون دوتا بچه‌ای بودن که اومدن، 14 سالشون بود، بود 13 الی 14 بکنم، دوتا پسر بودن اومدن بعد از اجرا، که خب بالاخره مردم محبت دارن و تبریک گفتن و احوالپرسی کردن، رفتن. این دوتا رو من میدیدم گوشه چشمم که اونجا واسطن، بعد اومدن جلو گفتن ما سه روب اینجا سب کردیم، واسطیم اینجا که همه برن خلوت بشه، یه چیز به شما بگیم بریم. بفهم که ما با دیدن این به آینده امیدوار شدیم. خیلی این حرف تا به امروز من همش فکرم ای کاش به اون موقع من حواسم بود، تلفن اینا رو میگرفتم میدیدم الان چی شده بعد از 10-15 سال گذشته. خیلی برام جالب بود که خب اولا کی به چه دلیلی دو تا بچه 13 ساله میان اینجا میشینن و چه جوری اینا با این ارتباطه، نه منو میشناسن، نه اصلا ما ارتباط، نه فامیل من، نه کسی، چی جذبشون کرده و چی بوده که این آینده رو مثبت دیدن. از این داستانا بالاخره کم و زیاد بود. شما بفرمایید
که خیلی از کاراتون هم در ایران اجرا کردین، هم در انگلیس مثلا یا در اروپا اجرا کردین،
اوه
در واقع مخاطبیتون خیلی با هم فاصله داره.
بله.
چت افتاد مثلا توی
اونور
آب چت افتاد
اینور. اونورم با استفاده بله بله بله. میگم من چون قبلا اشاره کرده بودم، چون ما نگاه هم همیشه اینه که هر کاری که من هر جا بکنم، چه در انگلیس بکنم، چه در ایران بکنم، چه استرالیا بکنم، نگاه من یک نگاه جهانی هستش. واقعا هر جای بوده مخاطبان این گونه بودن. حالا یه جا خیلی گرمتر بودن، بالاخره ما ایرانی خیلی گرمتریم و واقعا تأثیرش رو خیلی بروز میدن حتی فیزیکی، خب اونجا هم گرم بودن، ولی خب بوده، مشکل ما خاصی نداشت.
با اجرای صحنه برای به شما چی میآموزه؟ شما چه مهارتی رو در اجرای صحنه موفقیت‌ها؟
اجرای صحنه خب اجرای جالبیه دیگه، یعنی ما شاید تنها هنری هستیم که به جز شعر حداقل تو اگر خود شخص رو انجام میده که نه فقط شما فکر میکنید، کار میکنید، برنامه ریزی میکنید، نوت نویسی میشه، همه این کار تموم شد، نقطه گذاشته تموم شده، بعد باید لحظه زنده این هم اجرا بکنید. حالا مثلا یک نمیدونم نقاش میاد کارشو انجام میده، پیپش هم میگیره دستش، میگه این کار من کردم، راحت هم میشه، کیف میکنه. ما اون کیف اون موقع، یعنی استرس هایی که این کار درست بشه، اشتباهاتی میشه رو صحنه بشه و غیر و غیره. اما به هر حال در مجموع یک حس عالی است. و به قول یکی از استادان دوره دانشجویی ما میگفت کنسرت دادن و کار زنده کردن تعویض خونه برای موزیسین. و واقعا این هست. حتی شما اگه اجرای بد هم داشته باشید، یک انرژی به شما خاص میده که جلو میرید بعد از اون. خودش این تجربه خیلی مهمه. اینه که باید باشه همیشه.
موسیقی به شما چی داده؟ شما به موسیقی چی داده؟ از اون سوال کلیشه‌ای
بود. حالا چجوری کلیشه‌ای جواب بده؟ موسیقی به من زندگی داده. من زندگیمو بدون موسیقی واقعا نمیتونم. بارها من اتفاقا خیلی مواقع شده که گفتم خب من آن چیزی که دلم میخواسته، اون جایی که من دوست داشتم، از ذهن خودم داشتم، هدفی که داشتم، سطحی که داشتم، سالا پیش رسیدم. اینه که خیلی ساله من میتونم اصلا بازنشسته هیچ کار دیگه نکنم. و بارها به شوخی گفتم به خانمم من میخوام برم یک گاوداری باز کنم. و گفته مگه میتونی تو؟ حالا بیا برو اگه تونستی، برای اینکه زود برمیگردی. اینه که به من زندگی داده ممنون. حالا من به اون چی دادم دیگه خدا میده. دیگه شما باید بگید. مموریتون فوله یا باتری نداری؟ الان واسهات خدا نکنه دوباره باید بگیم همین هر وقت یادم نمیاد چی گفتی با ما. اینجا همش فعل بدا هست. درسته؟ آره. آیا امور خسته نشد ما انقدر حرافی کردیم؟
نه من خسته نشدم. باید من نگران این سیستم ضبطمون اما نمیدونم ما خیالم راحت باشه. این چیکار بود؟
هر مواصل لطفا بگید که ما دیگه ادامه ندیم. پس
توی آموزش شما به عنوان این تحصیلاتی که کردید و تجربیات که دارین، اما یه قولم من وقتی بکنید بهترین توصیه که به شما شده چی بود؟
شاید بهترین توصیه‌ای که من همیشه میکنم منظورتونه؟ خب توصیه‌ای که ما داشتیم با اون سیستم، خب به هر حال یک سیستم دنیای دیگری است. در انگلیس توصیه‌ای که به شما میشه در سیستم آموزشی اینه که خیلی حرفه‌ای برخورد کنید، هیچ چیز رو کوچولو نبینید. حتی مثلا این فرض کنید و 10 تا بچه میخواید به کاری رو تو مهد کودک انجام بدید، درست ارتباطتون و اینها هستش، ولی خیلی سرسر نگرد، خیلی جدی فکر کنید به هر کاری که میکنید. اینا تأثیر گذاره، به خصوص اینا مهمه. در مسائل مختلف که رو صحنه عبوس نرید، مثلا این گونه ناراحت میکنید تماشاچی رو. و توصیه این گونه که خب چیزای حرفه‌ای بود. اما توصیه که من همیشه به خصوص تو ایران میکنم به افراد که صادق باشید تو کارتون، اونی که خودت هستی باش، آن چیزی که خودت دوست داری برو پیداش کن. دنبال اون باش، کاری نداشته باش. الان مد اینو میگه، اون اونو میگه، آن چیز خودتو پیدا بکن تو کار. این بزرگترین توصیه‌ای که من دارم و فکر کنم که شاید یکی از چیزای با اهمیت یک موسیقی باشه که شما احساس میکنید و حتی در آهنگسازهای خیلی شناخته شده دنیا هم بعضی مواقع اینو میبینید که شما میبینید این بیشتر تکنیکشو داره بر بشون به روح شما میرسه که انگار من اینم بلدم، ما اونو نمیخوام، میخواید بلدی. خب بعد از اون چیکار میکنید؟ اینه که این توصیه رو من به همه میکنم که صدا صادق. الان توی
بخش آموزش که خودتون آموزش میدین، سالان تو دانشگاه آموزش دادین و قبلش خودتون آموزش دیدین، در حال حاضر چه خطری آموزش درست موسیقی رو تهدید میکنه؟
در کجا؟ در ایران؟ در خارج کمبودی هست تو آموزشش که من اتفاقا یه مقاله‌ای نوشتم اونجا که خیلی هم موفق بود توی مجله پیانو، The Piano، یعنی مجله‌های حرفه موسیقی و The Teacher، اینا چاپ شد و غیره، خیلی هم بازتاب خیلی خوبی داشتید. اونجا یه بحث دیگری بود. اینجا خطر بزرگ کجروی است، یعنی بیراه رفتنه. به هر حال موسیقی یک ابزار بسیار فوق‌العاده اما بسیار مخرب از یک طرف دیگرش. بنابراین این کجروی ها خیلی مهمه. به نظر من چیزی که خیلی کمه جاش و اصلا تو بحثای آموزش ما اصلا جایی پیدا نکرده و نه فقط الان، قبل من میبوده، قبل از انقلابم من میبینم صحبت کنم نبوده، اصلا روچه با خود فلسفه موسیقی صحبت نمیشه. اصلا موسیقی چیه؟ اصلا به چه درد میخوریم سرصده ها؟ میدونید؟ تحلیلی نگاه کردن خود مباحث اگر اینا نباشه و صرفا بحثا تکنیکی آموزش داده شده و میشود، خب خیلی کج و کول آدم میتونه بره.
بگید که روی موسیقی خود داخل کشور ما به نظر شما وضعیت روند موسیقی ما در حال حاضر توی رشته های مختلف، فرض کنیم آهنگسازی، خوانندگی، تکنوازی، بداهه نوازی، این روند چه جور روندی؟ ما آیا به سمت مثبت میریم، متوقفیم، سقوط داریم میکنیم، در چه شرط مختلف؟
راستش در مرحله اول که نسبت ما بگیریم، داریم میبینیم که خیلی از نظر تعداد خیلی بیشتر هستن کسانی که علاقه من به این کار شدن. تابوهای اجتماعی خیلی بهتر شده که به اصطلاح اگه قبل تر فکر میکردن داره میره یه کاری که اصلا عاقبت نداره، مطربی و غیره، اینا بحثش عوض شده. علم قضیه اومده یک مقداری تو کار و اون چونات اجتماعی خودش رو جایگاهش رو داره پیدا میکنه، اینا خوبه. کجروی ها خیلی زیاده در جوان ها، ما میبینیم به همون دلایلی که قبلا صحبت شد که اصلا کج و کول رفتن این بحث ها. اما در مجموع تعداد کمتر که همیشه هم همین جوریه که تعداد از یک تعداد بسیار بالاخره یه تعداد کمتری هستن که واقعا میتوانن تاثیرگذار باشن، چیزی باشن. به نظر من میرسه نسبت به نسل قبلی جوان من بهتر شدن، یعنی دیدشون عمیق‌تر شده، یکمی نگاهشون کمی وسیع‌تر شده. حالا اونایی هم که کج رفتن باز هم اونا در ابعاد خودشون اونجوری شدن و توانایی‌هاشون یه مقدار بالاتر رفته و من اینو میذارم فقط و فقط و فقط نه به خاطر آموزش، چون آموزششون همینجور افت کرده، هرچی به جلو اومدیم افت کرده، میذارم فقط بحث اینترنت و این باز شدن در چای دنیا که شما مقایسه ها براتون پیش میادش.
توی موسیقی کجروی که شما میگین منظور چی میشه؟ باز کنه یعنی چی کجروی؟
به نظر من کجروی زمانی که شما هنر رو ابزار نبینید، هنر رو خودش، هنر رو بر خودش ببینید. یعنی چی؟ یعنی هدف رو با وسیله یکی بگیرید. در هر چیزی همین کار بکنه اشتباه است. ما اگر در دین هم بیایم ابزارشو بگیریم هدف خودمون، خب میشیم طالبان دیگه. به هر حال اینا یه ابزاری هستن که شما به یه جایی برسید، انسان‌تر، به حال اخلاقیت هر چی هست به یه جایی برسید. شاید راه‌های دیگری هم هست که حتما هست، اما وقتی این میاد قفل میشه در خود ابزار خودش، ما تمام بحث اینه که حالا دو وجب بالاتر آب باشه، اگه نباشه احتیاط، اینو اینا اصلا قفل میشه توی مسائل ابزاری. در هنر هم همین.
شما در واقع دارید میگی که با این تز هنر برای هنر موافق نیست؟
نه نیستم، نه نیستم، به خاطر اینکه این تشبوچیست، یعنی اصلا معنی نداره، معنی نداره. به هر حال اینا ابزارهایی هستن که انسان بسیار خوب میتونه در تعالی انسان به کار بگیره و یا میتونه از اونوری بره، به هر حال یک ابزاره. ولی وقتی خودش این میشه، من قبلا اشاره کردم چه فرقی میکنه مثلا این نوت مثلا سول باشه یا اصلا دو بزن، چه فرقی داره؟ مهم نیست. در حالی که در موسیقی که معنی داره، سمت و سو داره، فکر داره توش و داره ابزار داره، اون خیلی مهمه چرا اونجا زده نشه. دوه باید حتما دو باشه، سول نباشه مثلا. خب یک چیزی که اینجوری است کجرفی ها، خب خیلی چیزه، خیلی ببینید ابزاره. من همین چند وقت پیش داشتم یه تحقیق کوچیکی میکردم، خیلی برام جالب بود که اصلا استفاده از موسیقی و صوت در جنگ های روانی و در شکنجه ها. خب بعد دیدم یه بلنگوهای جدیدی واقعا وحشتناکی درست شده که اینا بحثای نظامی امریکاست که در جنگ فلوجه عراق استفاده کردن. یه بلنگوهای خاصی هستش، بالای تانک گذاشته بودن و اینو من مستندش دیدم، یه کلیپ دیدم که یه سری آدم ها میان میدوان، یه سری از که به جنگن با امریکا یا با تفنگ و این حرف ها، اصلا تیر بردن، فقط این یه صوتا رو پخش میکنه از این بلنگو. انقدر این فرکانس و صوت وحشتناکه که کاملا میدید هیچ طرف داره گیج میکنه، اصلش دست گیج میکنه، بیهوشتون میتونه بکنه، گیجتون میکنه، اینم با تیر میزنه مثلا. و یا اصوات و صوت رو که شما استفاده در صداهای بسیار شدید. در همین جنگ عراق میگن بالای این تانک ها اینا موسیقی های بسیار بسیار باز واقعا ولوم های وحشتناک، نوع موسیقی هایی که استفاده می شد که نوع متال های خیلی چیز که اصلا شما رو چه هیجانی به شما میاره، اینا از این مر می آوردن که اونها رو از نظر روحی تأثیری که می زاشت تضعیفشون می کرد، می ترسیدن از این فضا. که بعد اونها اومدن برعکسش انجام دادن، از گلدست های از اونها بزرگ فرش کردن در مبارزه و خیلی چیزای جالب بیدید که اتفاقی می افته. یعنی خب این ابزاری که واقعا داغوتتون میتونه بکنه. بنابراین
بفهمید که تو موسیقی های سنتی یا کلاسیک یا ترانه یا مدرن، تو این موسیقی ها چه اتفاق افتاده تو این سالهای اخیر؟
در ایران
سال اخیر.
در ایران
من در. بله در ایران.
بله. خب اتفاقات زیاد خوبی در موسیقی پاپ اتفاقای خیلی جالبی نیفتاد. ما همیشه فکر میکردیم که اصلا اشتباه بود که بیان جلوی مثلا یک سری موسیقی ها رو بگیرن و غیر و غیر. ما تا بعد رسید به سال 76 77 که موسیقی پاپ باز شد و بس ما اون موقع بود که آقا شمایی که الان جلوی موسیقی رو سالها گرفتید همین یک دفعه وا نکنید، بالاخره مثل یه صدی که کلی هم ممکنه درخت شکسته بیاره و غیر و غیر داستان ها. یه 6-7 ماه میتوان روش برنامه ریزی فکر کرد، یک سری چیزهایی که شاید به فرهنگ ما نزدیکتر باشه ریتمایی رو به استفاده کرد، بچه ها گروه های با استعداد با اینا کار کرد، یه مقداری یه چیزهای اصیل تری پیدا کرد به جای کپی برداری از مسائل دیگه. به هر حال گوش بهش داد نشد مثل همیشه و این اتفاق افتاد و خیلی هم اتفاق کرد، انواع مسائل هستش. اون که داستانه اونه. در موسیقی سنتی ما درگیر این بحثای تفکری هم اونجا هستیم، یعنی یک داستانی داریم از یک طرف یک برگشت به عقب، یعنی نگه داشتن سنت به همون فضایی که بوده، همه چیش همون هستش و رد کردن بقایا. از این طرف یکم فضای آزادتری داریم و این از قبل بوده و دنبالش هم همینجور هست، به جلو داره میادش، حداقل آموزشاش به این گونه هستن. بنابراین هیچ ایرادی نداره نگه داشتن سنت، از نظر من خیلی هم خوبه نگه داشتن، اما آگاهانه اگه این انجام بشه و مخل بقیه نباشه، یعنی این باشه، اینا برای خودش دوست داره اینجا باشه، چه ایرادی داره، اما این نباشه که فقط اینو ولا غیر. بنابراین شما میبینید مثلا فرض کنیم به همون یک دلیل ساده‌ای که من روی تار رو ستار زدم، یه دفعه میبینید یک دنیا از استادا و موسیقی خوب ما اصلا حذف میشن از یه نگاهی که اینا گلهایی بودن، رادیویی بودن، خالتور بودن مثلا و غیره، در حالی که اینا با همون مو یکم اینور اونور کردن، برگشت بر اون سنت‌های خاص، خیلی استادانه برخورد میکنن با مسائل، یکم مقدار این داستان هست. حالا در نسل جوانتر من میبینم باز هم اتفاقات درست این بحث ها هستش و داره میره جلو، اما احساس میکنم یکمی اون شاید تعصبات اون گونه داره از بین میره، حداقل در عمل داره از بین میره، حالا ممکن ظاهرها باشه ولی در عمل احساس میکنم یکمی شلتر و آزادتر دارن فکر میکنم.
وضعیت شنیداری مردم از شما چجوریه؟ آیا ما سلیقه مردم داره
روی نزول داره؟ صد درصد، سلیقه مردم در بس شنیداری روز به روز بدتر و بدتر و بدتر هی اومد پایین تر. به هر حال ما این صدا و سیمای ما نقش اصلی ترین نقش رو تو این کشور داره ایجاد میکنه. به هر حال تالارها اینا یه حد محدودی دارن، آدما انتخاب میکنن، افراد میرن میان، ولی صدا و سیما هست همیشه. خب همونجور فرهنگ، همونجوری که شما میتونه تعالی برسونه، خب قرار بتونه میتونه بکنه. اگر چیزی من بارها دیدم و این امتحانا رو آدم کرده، واقعا امتحانای تکون میدانی کرده، یک کاری رو شما تلویزیون پخش میکنید، صداشو زیاد میکنید، یا حال تلویزیون یا هر چیز پخش میکنید، من میبینید قریب عکس العمل نشون میدن، بعدش میاد فردا اونو پخش میکنید، در طول زمان پخشش میکنید، میبینید دیگه اونجوری برخورده بد نداره، هست به جایی میرسه براش خونساس، یعنی عیبی نداره، تو به تدریج به جایی میرسه، بعدش هم نمیاد، بعدک هم نیستید، یعنی شما کشیدینش صاف پایین این فردا. بنابراین به مراتب بد و بدتر شد.
موسیقی نواحی از شما چه اهمیتی داره و چه نقشی در توسعه فرهنگ موسیقی ما میتونه داشته باشه یا نداشته باشه؟
خب ببینید موسیقی نواحی، خب واقعا فرهنگ هر قومی هستش، در همون بحث قومی که ما در اول کردیم، ایران کشور قوم هاست، خب فرهنگ اونجاست به هر حال، اونم رنگ و بوی اون داره، اون هم تمام مسائل فرهنگیش اونجا میبینه. خب مزلات بسیار زیادی دارن، دنیا داره عوض میشه و خود همون ده و شهرستانه که شما میرید موسیقی‌های سنتیش واقعا مزلات بزرگی دارن، که حتی میگفتن که حتی بعضی مواقع ما مثلا در جایی مثل عروسی ها میرفتیم، الان اونم نمیتونیم بریم، برای اینکه جوون ما دیگه اصلا ما اینا رو هم قبول نداره، میره مثلا سنتسازر میاره و دی جی میاره و اصلا اونم ما نداریم، یعنی این دائم داره از بین میره، چون بحث جامعه شناسیش داره عوض میشه و غیره. بنابراین هم حفظ اون اهمیت داره و همین که چگونه این میتونه تاثیرگذار باشه در یک زبان ملی بزرگ. کاری که من در ارمیا کردم به نظر خودم کاری بود که میتوانید شما اینا رو بیارید در یک بافت دیگری، بافت جدید بیارید، ریشاشو بیارید و اینا ادامه حیات بدید در زبان جدید. متاسفانه با کارهای که خیلی زیاد شده و بعدم دنبالش رو ول کردن، خب از همون سالهای 70 این ارشاد اومد و یه کارهایی کرد و از یک طرف اومد یک دفعه یک فضاهایی رو این هنرمندان مقامی ما رو در یک جایگاه‌های قرار داد که واقعا خب بالاخره هر چیزی حساب و کتابی داره، مراحلی داره، یک دفعه وقتی یکی رو شما کجا داره زندگیش رو میکنه، سازش هم میزنه، یک دفعه یک قهرمان میکنید، میبرید در فلان بهترین کنسرت های مثلا سالانه کنسرت غرب، این کارا رو میکنید، اجرا میکنه، عکس میکنه. خب بالاخره این آدم هم بالاخره انسانه دیگه، بالاخره پس فردا مشکل دارید باید. بعدم ولش میکنید. خب کاش که دست ولش کرده بودید داشت کار زندگیشو میکرد. از این موزلاتی که به دنبالش داریم.
موسیقی ایرانی
تموم شد؟
نه باتریه.
آقا این باتریه دیگه داغ کرده هایه. آیا من یادم نبود امروز چهارشنبه قرار دادیم، سه تا قرار داشتیم. آره پری روزا بودش، یکی از دوستان به من گفتش که فلان جا میخوایم بریم، اینجوری میخوایم بریم. ششم کار نداشتی تو، یه داستانه بود. گفتم نه ششم نه کار نداشت، قرار این اون اون اینجوری دارم. نه فیلمی چیزی صاحب کنم. اومدم نگاه کنم، آقا ما داریم تو رو کنسل کردیم که دیروز زدی دیگه. خدا یادم افتاده بود.
شو در موسیقی ایرانی نوآوری می‌بینی؟ موسیقی ما
ظرفیت نوآوری منظورتونه یا اینکه وجود دارد؟
وجود دارد.
هر دو. خب اصلا چیزی نیستش که نمیتونه آدم داشت نوآوری نکنه. صوت مگه چیه؟
حالا داریم ما.
بله کارهایی انجام میشه بالاخره، حالا بعضیش خوب، بعضی موفق، بعضی نیم بند، ایده هایی هست این واسه بله، چرا نمیشه. اما اینکه خیلی ها میگن این قفل و کارش نمیشه کرد، اصلا من اعتقاد ندارم. روی اینم میشه کار کرد، باید وقت رو روش بادم بذاره، واقعا بره روش کار.
آینده موسیقی ما چجور میبینه؟
اصلاً جواب این نمیتونم بدم. همچین جوابی رو در هر زمینه ای من نمیتونم بدم. راجع به ایران، چون ایران ناپایدارترین از هر نظر هستش. یعنی همه چی در تلاطم اینجا. و این تلاطمی شما نمیدونید. واقعاً با یه تغییر و تحولی که هفته دیگه میخواد بشه تأثیراتش تا کجا هست؟ واقعاً نمیدونید. اینه که همش ما در روزنه ها میبینیم اینجا این روزنه ای هست که کارهایی میشه انجام داد. نه دیدگاهی طویل مدت آدم میتونه داشته باشه، نه برنامه ریزی طویل مدت، وسط مدت هم نمیشه. اینه که این مقدار این بحث ها هستش. بنابراین آدم چطور میشه؟ به هر حال اون چیزی که مسلمه، هنر نخواهد مرد، به حیاتش ادامه میده. حالا اگر کانال درستری باشه، بستر بهتری باشه، بهتر میشه. اگه نه بالاخره در حد فردی کارهایی به هر حال انجام میگیره، برای اینکه کند.
شما وضعیت موسیقی بی کلام ما به لحاظ تولید و استقبال مخاطب چجوریه؟
اونجوری که باید باشه نیست، به خاطر اینکه خب اصلا همه رو
موسیقی بی کلام
موسیقی بی کلام و نقشش در ارتباط با مخاطب بد نیست، اما اون جوری که به نظر من باید شایسته است هنوز نیست. و
به لحاظ تولید یا به لحاظ مصرف؟
به لحاظ سلیقه. و خب اون سلیقه تأثیری که روی تولیدش داره میذاره. به هر حال موسیقی ما، چون یک تمام موسیقی ایرانی ما همش بر اساس آواز و اینها، به جز حالی چند قسمت چهار مصرا و ریتمیکش، بقیش آواز، بر اساس اون فرم گرفته، عادت ها اونه. حتی در موسیقی هایی من میشنوم که حالا همینجور مثلا فرض کنید طرف هست، نه از موسیقیش خوشش میاد، نه از صدای خواننده، بعد از شعره خوشش میاد و کیف میکن میره اونو هم میخره. یعنی اینقدر اون بحث کلامی اهمیت داره. و این ما این بحث رو داریم. و این اتفاقا یک مقاله من چند سال پیش دادم تو این قضیه، در محور سالاری در موسیقی، که در موسیقی ایرانی خواننده سالاری میشه، در موسیقی کلاسیک هم رهبر سالاری میشه. این دوتا هستن که بالاخره اینا خیلی تأثیر دارن، اما به تدریج خیلی ضعیف داره، چون انجام میگیره به تدریج، عادتها هم داره عادت میکنه که از تو دل اون اصوات خیلی بیشتر از کلام و خواننده این میتونه شما رو فراتر ببره از هر آن چیزی که شما اون میگیرید. این میتونه متو این یه عادت گوشی است که باید بهش برسید.
موسیقی ما چه جهانی نمیشه؟ مشکل ما چیه؟
به خاطر اینکه تکلیفش رو فعلا با خودش روشن نکرده در همینجا.
علتی
که جهانی نمیشه. 100%. من معتقدم اصلا شما بدون اینکه اصلا فکر جهانی بکنید در کار فرهنگی، به جای که آدم بیادش واقعا فکر جهانی بکنه، بیاد خود قضیه رو قوی بکنه. وقتی خود اصلا چاره خود و قضیه نره به جز اینکه جهانی بعدش بشه، شما نیاز نره فکر بهش بکنید. مثل یه درخته، شما بیاید مثلا فرض کنید خوب به این درخت برسید، بعد میبینید فقط فکرتون این درخت رو بزرگ کنید. درخت وقتی بزرگ میشه خودش سایش میره از اونور میفته تو همسایه، از اونور میره اونجا، اصلا طبیعتشونه، خودش میره. ما خیلی از انرژی ها میذاریم رو اون قسمت و اینجا رو، این تنه و ریشه رو قوی نمی کنیم. شما اینجا وقتی تنومند بشید خودش کار خودش رو میکنه.
نظرتون راجع به سازهای الکترونیک و موسیقی الکترونیک چیه؟
سازهای الکترونیک صرفاً اثباتی هستن که خب با به اصطلاح سرچشمه برق دارن تولید میشن دیگه. لزومن یک سری امکاناتی است از نظر صوتی به شما میده، اگر خوب استفاده بشه عالی است، اگه بد استفاده بشه بده، مثل هر ساز دیگری.
شما بین موسیقی سنتی و موسیقی مدرن آیا تعارضی می‌بینید؟ نمیشه هم سنتی بود و هم مدرن بود؟
هم سنتی بود و هم مدرن بود، چرا نمیشه؟ به شرطی که شما مدرن باشید، از تو دل سنت رو بیارید. ببینید سنت و مدرنیته آخه دو تا بحث دیگری است. یعنی شما در هم نگاه سنتی نگاهتون به عقب، شما یک چیزهایی رو دارید نگه حفظ دارید میکنید. اینجا لزوما فکر نیاز به فکر نیستش. شما اگه فکر بیارید اینجا از سیستمش خارج میشه. پس بنابراین یک بحث فنی، تکنیکی و احساسی است. شما یه سیستم رو نگه دارید. اما وقتی شما میاد فکر رو میارید که به نظر من در هنر ناب این باید اون مثلثه میشه. فکر رو تو قضیه میارید نوآوری میشه. یعنی ساخت نوآوری هم اگه نشه ساختار شکنی میشه. چون فکر باعث تعبده. بنابراین این در امتداد هم دیگه تلفیق با هم یک چیز سومی که بشه خیلی عالی است، بسیار خوب. اما دیگه اون است نمی سنتی بهش میتونید بگید، بعد بگید یک موسیقی مدرن ایرانی برای مثال، هم سنت رو داشتید توش، هم فکر داشتید و نوآوری کرد.
نظرتون
راجع به موسیقی زیرزمینی چیه؟ راستش بخواید من هنوز نمیدونم دقیقا کدوم موسیقی میگن زیرزمینی.
مثلا رپ رو در واقع دارن کار میکنن، اجرا میکنن، ضبط میکنن، پخش میکنن.
چیه مثلا رپ؟ چیه؟ چه نوع موسیقیه این زیرزمینی ها؟
مثلا همین چیز رو باید شده پاپ و متال و امثال اینا.
خب میگم یه موسیقی هایی هستش که اون بعد تخریبی قضیه کم نیست. حقیقتا وقتی شما موسیقی هایی دارید که این اونقدر این فرکانس های پایینش اونقدر با انرژی بالا داره که ضربان قلب شما و دست گوارش اصلا گردش خون شما رو مختل داره میکنه، خب مسلم این چیز خوبی نیست. اما به اعتقاد من، حالا اون یه بحث دیگه است، بحث اجتماعی، اصلا جلوی این بحث ها رو گرفتن خودش اصلا یه مقوله دیگه است. اما به هر حال همه اینها صحبت قبلی میشه که شما اگر بتوانید سیر کنید واقعا، یعنی بتونید آذوقه نسبتا خوب و متنوعی داشته باشید برای غذای روح اجتماعی و دانش و آگاهی باشه، اصلا خود آدم ها تشخیصشون نداریده تشخیص میده.
نظرتون از اون نقد در حوزه موسیقی چیه؟ ما آدم و شرایط امروز ما چجوریه؟
وضعیت نقد ما در موسیقی، نه فقط موسیقی، در همه چی خیلی شرایط اصلا خوبی نیست، به هیچ وجه خوبی نیست. بسیار لازمه ما نقد کسانی داریم که انقدر تخصص دارن که بتونن یه نقد خوب انجام بدن. و چون این نیستش از اون ورم حساسیت ها هستش، دوست ندارم بعد نقد پذیری هم باشه و شرط خوبی نیست. من خیلی مواقع به خیلی از بچه ها صحبت میکنیم که فقط فکر نکنید در موسیقی اگر کار میکنید حتما یا آهنگساز خوب باید باشید یا نوازنده خوب باشید، رهبر خوب باشید، تعریف ها اینجوری. ما خارج از این یک دنیا کار در موسیقی داریم، نقششون کمتر از این بیشتر نباشه کمتر نیست. مثل یک نقاد خوب، شما موسیقیدان هستید، خیلی حالا در چیزایی دیگه موفق نبودید، خیلی خوب میتونید بشناسی باز کنیم بحثو. نقد هستش که تازه نکات ظریف اون کار رو میکشه بیرون، میگه من به عنوان یک آهنگساز خیلی کار رو تو کارم انجام میدم و همه رو هم دلم نمیخواد بگم که این تو چی بوده، یا به نظرم خیلی ساده میان یا هرچی. به هر حال خیلی دوست دارم که کسی دیگر اینو بتونه این رازها رو بشکافه بیاره بیرون. خب اون یه نفر میخواد که بشناسه برم. ما نه اون ورش داریم و بعدم که چون اونطوری نیست به جور دیگه برخورد میشه، حساسیت ها هم زیاد میکنه. اگر کار نقد علمی باشه شما حرفی نمیتونید بزنید، ولی اینکه دوست نداشته باشید چیزی نمیتونید بگید اگر علمی باشه.
وسیله نش در حوزه موسیقی چیه؟
دیگه اینا رو همه رو باید بگیم بد دیگه، واقعا خیلی بده. نشر موسیقی خیلی بد، خیلی بد، فضای اصلا خوبی نیست. حالا چه بحث صوتیشه، چه بحث به اصطلاح کتاب و اینا هستن، اینا همه هم بودن چرخه هاست دیگه. این چرخه ها که وصل نیستن به هم دیگه، یه چرخه روونی رو ایجاد نمی کنه. این عرض و تقاضاها درست انجام نمی گیری، بالاخره ضربه ها می خوره که ناشرین هم یا محدود کار می کنن یا سلیقه خاص یه گوشه یه کار انجام دن، در صورت محدودن. هر کدوم اینا رو ببینید یه جوری محدود هستن به یک چرخه خاصی که درش درگیره.
نظرتون راجع به گفتین دیگه هنرهای
جدید
مثل
ویدئو
آرت، پرفورمنس،
چیدمان،
با اینا چه رابطه
داره؟ به نظر من همه اینها جایگاه خودشون دارن. زمانی شاید شما یه مقداری حساسیت پیدا میکنم روی این مسائل، جایگاه هاشون تعاریف مختلف میشه. مثلا یک کار پرفورمنس خب یک تعریفی داره، یک خلاقیت در زمان شما انجام میده و اینا، خب خیلی هم خوبه، عالی است. اما این رو به هیچ وجه شما نمیتونید بذارید در سطح یک کار فکر شده، یک کار شده، یک طراحی شده خاص نبوغ اطرافی در ماه‌ها کار رو شده، شما نمیتونید ارزش اینو در اون حد بگیرید، مسلم نیست. اما بی ارزش نیست، جایگاه خودش دارن. یکی از مشکلات ما این جا به جایی این ارزش ها و غیره غیره، یه دفعه همه چی بغل هم قرار می گیرند.
به نظر شما رابطه دوسته دیگه تمام می شود؟ آره؟ رابطه مدرنیز با هویت ملی چیه؟ این جهانی شدن چه تأثیری در بقا و حیات ما داره؟
به هر حال دنیا هر چقدر ما جلوتر اومده ایم و به نظر میاد که این بخش همینجوری بازه، به آینده بازه، چه از نظر فکری اجتماعی، تکاملی اجتماعی، تکاملی انسان، اجتماعات، خب این بحث داره همبستگی ها و این داستان ها، ارتباط عمومی به سمت و سوی رفتن، یک دست شدن افکار، اینا خب داره بیشتر میشه. بنابراین ما اگر میخوایم، یعنی اصلا راهی به جز این ما نداریم، اصلا جلوگیری از این مسائل که نمیشه. بنابراین تعامل باید داشته باشه، تعامل و نزدیکه های فکری، حداقل ارتباطات و تبادلات فکری داشته باشه و اونجا هم اگر چیزی از خودش نداشته باشه، واقعا یک بحثی رو در همون بحث فرهنگی خودش اگر نداشته باشه، طبیعی است که شاید هم نه حرف زیادی بر گفتن داشته باشه و باید تأثیر اونوری رو بگیره بیشتر. طبیعت عزیز،
یعنی برای حفظ هویت
باید به هویت رسید. ما هویت رو باید برسیم به هویت در یک تعریف مدرن، بازنگری خیلی از بحث ها.
میشه بازش کنیم
به
هویت رسید در یک تعریف مدرن؟
مثلا برای مثال من کاری که خودم رو میتونم اینو بدقوه بدم، در کاری که من در خسوف انجام دادم فکرم این بود که خب مثلا یک بحث اعتقادی است، یک چیزی است که اعتقاد داره، یک سمبل انسانی، حالا هر چیزی که آدم اعتقاد داره، اگر شما پر و بالاشو بزنید و این خرافات رو بگیرید از اصل قضیه رو بیاید اینا در یک زبان بین‌المللی صحبت میکنید، این میشه یک هویتی است، میشه که شما ارتباط دارید. این کار رو من بارها شاهدش بودم، خارج دیدم کسان خارجی که نشستن گوش دادن و نه زبانش رو فهمیدن نه چیزی، دیدم اینا گریه کردن، اینا دیدم متعفل شدن، اینا دیدم خب این ارتباط این گونه است. بعد یک دفعه میبینم مثلا یک منتقد بسیار معروفی که رو سایتش هست، یه سایت خیلی معتبری، این کار رو که میبینید اصلا پروگرامم فارسی انگلیسی نداره، نمیدونه، میگه من نمیدونم این چیه، نشسته یک تحلیلی روش کرده، نوت به نوتش رو یک چیز عظیمی روش نمیشته و خیلی هم ببینید خب جذابیت ها ایناست، دوست دارن همونجوری که ما دوست داریم ببینیم مثلا اون تفکر اونجا در فلان جا چیست، اونم دوست داریم مثلا یه تفکر اصلا شما حرف چیه، چی میخوای بگی. ما این هویتمون رو میبایست در زمان خودمون به تعریف برسیم، بحث های اعتقادی خودمون رو، بحث های فکری خودمون رو آپدیت بکنیم، بازنگری بکنیم، نگاه های مختلف توی از تو دلش بتونیم چه هماهنگی هایی بین این افکار، یک پارچگی اگه توی اینا بتونید به وجود بیارید، یک هویتی به شما میده، یه حرفی رو مشخصا داره که این رنگ داره برای خودش، این خب میتونه ارتباط داشته باشه.
الان تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما
شگفت زده میکنه؟ من باید فکر کنم راستش بگیم نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکرده بودم. شما رو چه چیزی شگفت‌زده؟ مثلا چه چیزی؟
دانش و تکنولوژی یکی تعارضش با این بحث انسان و حرمت انسانی که با درش قائل باشه و اینکه چطور میشه که شاهد این همه جنایت بود و سکوت کرد و یا دستم در کار جرم من شماس بشه عکس بچه بکنم 6-7 ساله بود دیدم که روی سنگ نشسته و یخ زده. این بی تفاوتی نسبت به همون.
خب فکر نمی کنید این داستان های جام عوض کردید؟ این خوش داستان داره، بذاریم یه بحثی انشالله با هم دیگه انجام بده.
اگه بخواید خودتون توصیف کنید چی میگید؟
نمیشه شما توصیف کنید، ما رو بر خودمون شوی زادم بگم واقعا ترجیح ندش کنید این سوال رو.
از آرزوات رو میگیم، آرزو چه آرزوی
داریم؟ خب یه چیزهای معمول هستش که آدم یه چیزهایی رو دوست داره برای کسانی که بهش نزدیک هستن، که بالاخره اینها بچه های خود آدم دوست داره، این چیزهای معمولی که یک پدر داره و کسانی که نزدیک من هستن، اما من آرزو زیادی ندارم راستش. و حالا خیلی وقتها میشه که شاید به نوع دیگر نگاه میشه، اما اصلا من خیلی دوست دارم ببینم اصلا این حیات بعد چیست، خیلی خیلی دوست دارم این داستان رو، خیلی برام جذابه این داستان.
و از امیدها و ناامیدیات رو میگید. به چه چیزی امید داری؟ از چه چیزی ناامیدی؟
من فکر میکنم با به هر حال یک گوشه از همون بحث شما هم در این شاید بتونه باشه که به هر حال اینها حالا اونجوری که من شایدم اشتباه بکنم اما احساس میکنم بالاخره انسان دلایلی بر همین بحثا هست دیگه. آفرینش دلیلی داره، بی خود نیست. همون جوری که انسان رو از اون توی غار کشیده بیرون داره میبرش، یه جایی داره میره. انسان الان اصلا مقایسه نره با دو نسل پیش یا همینجوری به جلو. و خب این دوتا فورسی که همیشه هست، این فورس بالاخره تاریکی و این روشنی که هست، اینا همیشه خواهند بود تا ابد. و این هرچی غلیظتر این باشه اونم به نسبت غلیظتر میشه. اگر اون جنایت ها رو از این بر آدم میبره، از اون انسانیت های اونوریش هم غلیظتر شده. یعنی انگار این دوتا به هم دیگه در مقابله هم دارن میرن. خیلی امیدوارم به هر حال انسان ها در مجموع هرچی زودتر به جایی برسن که واقعا این نگاه عمومی و یه مقدار چه میشه گفت فردینگری و تمه ها یه مقدار محدودتر بشه، که بستر بازتر باشه، واقعا به اون سمت و سویی که داره انشالله میره خیلی راحت تر بدانم جلو. خیلی این بحثام ردشه بره کنار واقعا.
خیلی ممنون، دست شما
برمید، ببخشید خستتون کرد. خیلی حرف زدیم دیگه، واقعا دیگه تحمل کردن دوستان ما رو واقعا.